یعنی بمیسم بسم الله الرحمن الرحیم. خب با این بحث اون ما رو بحث نداره چی گذاشته بود جام اونطوره کلیشو گذاشته بود، اما همون دیگه در واقع
تونیم بگیم عنوان کلیه بحث تحلیل جامعه تاریخ هست. من چی فرقی خود داشتم از منظر فلسفی
خب کتاب هایی که گفتن، من البته تا دور رفتم این چیز یا کردم تو این جدوله جدوله نمیدونم چرا خطش رو اشتباه کشیدن، جامعه تاریخ تاریخی گذاشتن برای قسمت بعدی این تو جدول، این که برنامه تاریخش هم جدا این برنامه هست، یعنی حالا البته بعید میدونم تو یک جلسه بتونیم بحث رو تمومش کنیم. کتاب هایی که معرفی کردن از اصل کتاب اون کتاب جامعه تاریخ، من اسم کتاب ها رو هم دیگه میمیسم که محور بحثه با کدوم کتاب هاست، جامعه و تاریخ، کامل اجتماعی انسان، حقوقات هدف زندگی و
هاست
که در واقع دیدگاه شیطانی رو توی لیستی هم که اعلام کردن، همین کتاب رو اعلام کردن دیگه، درسته؟ لیستی که اعلام کردن، اینا اعلام کردن دو مشخص ترین کتاب توی جای مختلف هم بحث کرده ایشون، اما مشخص ترین جایی که ایشون وارد این بحث شده این کتاب هست. برای بحث امروز ما دوستان انتظار بوده که لااقل این کتاب رو مطالعه کنید.
بعد
کامله که نه، کامل برای بحث شما نه، اما برای یعنی نه بقیه کتاب هم هست، اما برای اون چارچوب اولیه کلیه بحث اینه، این بحث بس سیر مطالعاتیه مطابق محور بندی کنیم. بله
این دورش ما نبوده.
بله چی میخونید؟ بله
قبل از
بله خواهش میکنم حال بپرسید تا چند نفر دیگه بیاد.
شاید این تحلیل خیلی فرسایی که تحقیق کنه ناظر مارکسی که مارکسیست ها تو ایران تحقیق کرده، مارکسیست ها مارکسیست اکنومیست بود و این تلقی خاص تفکر تاریخی مثلا داشته، مثلا اون تفکر مارکسیست های غربی و ایگیلی ها مثلا به کلا متفاوت بوده و تقریبا قائلی جدی الان نداره،
بله
یا آکادمی خیلی باب نیست، در حالی که مثلا اون گروه های دیگه مثلا تو برسه نداری فرهنگ بودی ها بیشتر پول رو نواز تاریخ از نظر اون ها به صلاح در موفق و فرهنگ انجام میدید، خیلی ادعاهای صلاح قابل اعتماد تری داره که کن وقتی بحث شیب تری بعضی هاش میکن بعضی هم نمیکن.
بله
اینو چجوری شما صلاح پوشش میدید؟
چی رو پوشش میدم؟
بحث رو همیش شبتری دیدگاه مارکس اکنومیست رو تحت میکنه و رد میکنه.
خب آخه اگه شیا شما نگاه شیطری رو کاملا نگاه سلبی و پاسخ به شبهه نگاه میکنید،
اما
بحث اثباتیش مدل سازی میشه ازش کرد که اون مدل ها مؤلف های مختلف و پاسخ بیده، ولی که لزومن ایشون مطرح نکرد در مقابلش. دقدقی ما توی این بحث اینه که یه پاسخ استاینی یه بار شما پاسخ فقط کتاب به عنوان اینکه بخوای به دیدگاه فلانه مطرح می‌کنی، خب این دیدگاه باز به رفته دیگر هم می‌دونم که طرفدار نداره تموم شد، یا این است که از دل همین بحثا میشه مؤلفه‌ای در آورد که حالا یه دیدگاه ایجابی در بیاد که این دیدگاه ایجابی دیدگاه رقیب میشه حداقل. بله خب من به نظر رسیدش که این بحث رو من در قالب به نظر رسید مهمترین سوال هایی که شاید تو این چند تا گفتار بهش میپردازه رو بمیسم، بعد بگم مبادی تصوری و تصدیقی این بحثا چیه، بعدش برم سراغ یعنی سیری که تنظیم کردم این بود. بعد یه مرور مختصری بر این چند تا کتاب بکنم، بعد شروع کنم این پاسخ از اون مرور در بیارم. یعنی یه کار خلاصه کردن داریم ما، یه کار در واقع نظام فکری استخراج کردن. این مقدمه اون نظام فکری به نظر میرسه که همین یه جور نگاه خلاصه یه منتها این سوالات که الان دارم میگم و ما باید تصوری تصدیقی بعد کاره، یعنی میتونم همین الان اول شروع کنم خلاص، یعنی سیر که خودم طی کردم اینه، اول بحثا رو خلاصه میکنم بعد شروع میکنم سوال اصلی مبادی تصوری تصدیقی. اما برای که الان دیگه فرض بر این است که ان شاءالله دوستان خوندن، از اون طرف من شروع میکنم، یعنی اول سوالو مطرح میکنم، مبادی رو میگم، بعد سیر رو میگم، اون وقت پاسخا رو میگم. سوالات اصلی که ایشون تو این چند کتاب میخواد بهش بپردازه، یکی که آیا انسان موجودی اجتماعی است؟ اگر هست به کدام معنا؟ اجمالا اجتماعی بودنش محل بحث نیست، بیشتر معنای اجتماعی بودنش محل بحثه. دومی که حقیقت جامعه چیست و چه نسبتی با فرد دارد؟ که این سوال رو بخواهی خیلی فلسفیش کنیم، میشه در واقع منشأ وحدت در جامعه. معیار وحدت جامعه چیزی که شهیداری در قالب ترکیب جامعه مطرح میکنن. سوال مسئله سوم این است که آیا بر جامعه و تاریخ قانونی حاکم است؟ مطلب بعدی یعنی به تبع این رو میشه ادامهش کردش که اگر بله با اراده انسان، این نقش اراده انسان چه میشود؟ جایگاه اراده انسان چه؟ این اگر قانون من باشه نقش اراده انسان چیست؟ سازگار با اراده یا اون قوانین مستلزم به یک جور جبری میشه؟ مطلب شما رو کثرت جوامع به چه برمیگردد؟ شاید تری توی بحثش یه نکته رو اشاره میکنه اما بازش نمیکنه. لاقل من مدت خوندم باز کردن ندیدم میتونم ازش حرف بهش نسبت بدم. اما در واقع این کسی جامعه چه برمیگردد دو تا مطلب رو حل کنه. ایشون اول مسئله اول اشاره میکنه و مسئله دوم حلش میکنه. یکی در این است که منشأ کثرت در جامعه چیه؟ در مقابل بالا مسئله دوم این است که آیا کثرت نهایتاً اصالت دارد یا خیر؟ یعنی آخرش ما یک جامعه واقعا متکثر برمیگردیم یا نه؟ که این سوال رو در قالب دیگری توی کتاب اون قسمت دوم کتاب تحت عنوان طبیعت تاریخ چیست مطرح کردن. طبیعت تاریخ چیست به یه معنا بحث همین کثرت جامعه است.
سوال بالا رو
بله نه این سوال اینجا رو. کلیت این سوال رو
طبیعت ماهیت
داره. ماهیت بله ذات منظورم تسامحی که شما اینجا میتونه چون کلمه خودش اینجا کلمه طبیعت به کار بره من طبیعت گفتم. مسئله بعدی این بود که ریشه تطورات جامعه در چیست و بعد آیا تطورات جامعه ماهیتاً تکاملی است یا نه، که این سوال منحل میشه به دو تا سوال دیگه. یعنی وقتی میگیم آیا تطورات تکاملی، یکی درباره گذشته تاریخه، آیا جوامع تا کنون رو به کمال بودند، یکی درباره آینده تاریخه که این آینده با اون ماهیت خیلی گره میخوره. دیده بخواهم کلمه ماهیتا رو یه برش دارم. آیا تطورات جامعه تکاملیه که یه بار این شما بررسی میکنید درباره گذشته تاریخ تا حالا، یه بار بحث میکنید که آیا جوامع در آینده رو به کمال خواهند بود که این هم پاسخ در واقع ماهویه، این که پاسخ تاریخی یا ادبیات مدرن بودی، ادبیات این جامعه شناس هم بودی، یعنی جامعه شناسش نبودی به معنی فلسفیش. چی؟
پاسخ
در واقع بله، میخوام این دوتا پاسخ دوتا کار مختلف میکنه. یه بار شما میخواید آنچه که در تاریخ گذشته رو بررسی میکنید، این پاسخ میگه که آیا جامعه تا کنون به کمال بوده یا نه، اما از دل ما میتونیم لزوماً در آینده تاریخ هم حرف بزنی یا نه. اما کسی که میخواد در آینده تاریخ حرف بزنه که حالا اونجا این قلتاشو مطرح کنیم، ببینیم این میشود در آینده تاریخ حرف زد بدون اینکه نگاه به گذشته داشته باشید، یعنی در ذات جامعه صحبت کنیم. کالینا این از بحثش اینطوری توضیح میدیم. هفتمین مسئله این است که اگر تطورات جامعه تکاملی باشد، این به فرض که سوال 6 پاسخ مثبت بگیره، سه تا مطرح میشه. جامعه تکاملی یافته نهایی چگونه خواهد بود، یا به تعبیر دیگه چگونه باید باشد. اینجا مرسل که این هست و باید باید جور به هم منطبق میشه. مسئله دوم که چرا تا کنون محقق نشده این جامعه تکامل یافته نهایی، جامعه تکامل یافته نهایی چرا تا کنون محقق نشده. و مسئله دیگه این که برای تحقق این جامعه تکامل یافته نهایی چه باید کرد. به نظر من مهمترین سوالایی که شاید توی این چند تا کتابش بهشون میپردازه اینه که اونجاهایی که خیلی با بحث‌های جامعه شناسی مدرن خیلی ارتباط برقرار میکنه شاید عمدش اینجا باشه، یعنی از این سوال چهار بعده، اما اون یکی همش مقصره توی حل این چند تا سوال. یعنی غالبا شما وقتی نگاه میکنید این از سوال چهار بعد توی بحث جامعه شناسی محل بحث قرار گرفته. یه مقدار هم مثلا شرکت جامعه که البته باز جامعه شناسا هر چی جلو میان کمتر به این میپردازن، اون باز کار مخونده. خب فلسفیت اما خلاصی موضعی است که در روی جامعه است. فیلسوفانه مثلا ممکنه همسال هگل بپردازن، اما فیلسوفانه چی در پردازن، اما همین یه موضع اینجوری دارن، چون موضعی دارن دونستنش تعلیم مهمه. خب من غیر از اینها یه مطالبی رو تحت عنوان مبادی تصوری و تصویری میمیسم، بعد وارد مدل ها میشم. یعنی یه مبادی تصوری داره بحث شاید تری، یه مبادی تصویری. مبادی تصوری یعنی اگر ما بخوایم این مسائل رو حل کنیم چه مفاهیمی رو باید درست بشناسیم بازش بکنیم که برای حلش نیازه. شناخت مفاهیم هم غیر از این حالا نکته خوبیه که توجه کنیم. وقتی این مبادی تصوری منظورمون این نیست که فقط تعریف کنیم، یعنی بعضی وقتا ممکنه شما مبدا تصوری در قالب یک تصدیق بیانش کنید، اما تصدیقی مثلا شما وقتی میگید که انسان رو تعریف کنیم میگیم انسان حیوان ناطق است، این مبدا تصوریه نه مبدا تصدیقی، ولی که در قالب یک تصدیق ارائه شده باشه. این به این توجه کنید، وقتی میگیم تصوری یعنی جایی که بخواد کمک کنه مفهوم مورد نظر بحث ما معلوم بشه. خب مبادا تصوری که چی این بحثا مورد استفاده قرار میگیره، یه چیستی جامعه هست و معلوم دیگه هم قاعده شما باید در روی چیستی جامعه بحث کنید، روی منظور از جامعه چیه، یکی انواع ترکیبه که شاید مطهری ترکیب رو چهار قسم میکنه: اعتباری، ثنائی، حقیقی، که حقیقی دو قسم داره، حقیقی در مراتب پایین ماده در مراتب بالایی وجودی. بله؟ دروشتر بمیتن بعدی ها سعی کنم دروشتر بمیتن در مراتب پایین در مراتب بالا مزار وجود دیگه واقعیت وجود دارم. یه بحث چیستی تکامله شهید پری توی اینجا دو تا نکته رو مثلا میبره که تفاوت تکامل زیستی و اجتماعی، دوم تفاوت تکامل و پیشرفت. مسئله بعدی ساحت‌های بحث از تکامل. وقتی ما می‌خوایم بحث کنیم در مورد تکامل اجتماعی، تکامل اجتماعی در چه ساحتی واقع میشه؟ یکی از مبادی تصوری بحث ایشون ماهیت حق و باطله که تو بحث ایشون استفاده میشه ولی که تو سوالات وجود نداره. یه مبدا دیگه که نمیتونم بگم مبدا تصوری، اما به نظر من توی فهم بحث ایشون موثره که یه مقدارم ابهام داره، بحث تفاوت در واقع معانی کلمه تاریخه که ایشون سه تا معنا مطرح میکنه: تاریخ نقلی، تاریخ علمی و فلسفه تاریخ. این مبادی تصوری بحث ایشون. یکی دیگه مبادی تصدیقیه. حالا اگه نرسید بمیسید من کبی اینو میدم بگیتون، مشکل نداره. فقط میمیسم که درک مسئله راحت تر بشه، وگرنه اولین مبدا انکار ماتریالیسم و قبول خداست. این من بنظرم خیلی مهمه. یه شنگتری این رو داره تو بحثه اجتماعیش وارد میکنه. صرف یه ببینید، حالا قبلن هم به وقت دوستان گفتم بودم که خیلی اختر میگن مبادی تصدیقی، خب میگن این مبادی این ریشه های این مسئله رو تو فلسفه صدره پیدا کنیم. شروع میکنن میگن اصالت وجود، تشکیل وجود، و همین لیست میکنن اصول فلسفه صدره. این لیست کردن به درد نمیخوره. وقتی الان من میگم یکم مبادی شیطان انکار ماتریالیسم و قبول خداست، مبنایی که تو بحثه ایشون من نشون بدم محلش رو.
نه ماتریالیسم
چی علاوه شیطانی دو روی یک سکه است.
یه چیز دیگه نیست انکار ایدئالیسم
کنه. چی؟ میدونم ماتریالیسمی که الان نوشتم منظورم ماده‌گرایی است که عالم عالم مادی است. ببینید ماتریالیسم در مقابل ایدئالیسم طبقه بندی است که خود مثلا امثال مارکس و اینها قرار میدند. نه من دارم ماتریالیسم به معنی آنچه که الان تقریبا عمده جنبه غربی ماتریالیستی هستند، یعنی تو تحلیل واقعیت ماورا عالم رو جدی نمیگیرند. اصالت ماده، منظور اصالت ماده است. همین ایدئالیست هاشون هم ماتریالیست هستند.
اصالت دنیا، ماده، فیزیک،
ماده فیزیک چرا همون فیزیک اتفاق منظوره. میدونم اصالت آگاهی که قبل البته حالا خود هگل یه مداری بحثش چیه، بحثش واقعا منظورش چیه؟ من برای همین گفتم دیگه این درست بشم در مقابل قبول خدا. این ماتریالیسمی که در واقع عالم رو تو همینجا محدودش میکنه، ماورای عالم رو به معنی که ما ماورا قائلیم نیست، اگرم خداست خودم همین چیز پخش در اینجاست. تشکیکی بودن حقیقت وجود میخوام بگم. ببینید یه بار این است که وقتی میگه مبادی تصدیق هم خیلی وقت افراد میگن که آقا اصول فلسفه صدرایی 1 2 3 4 5 خب این 5 تا 20 تا 30 تا است وجود داره. وقتی ما تو مبادی تصدیق میاریم باید نشون بدیم که مثلا الان من اینجا میگم تشکیکی بودن حقیقت وجود، شیطانی دو تا استفاده میکنه از این تشکیکی بودن. یکی از مسئله وحدت در عین کثرتش استفاده میکنه، یکی از مسئله مراتب داشتن حقیقت. اینا رو استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی حالا وارد بحثش که میشیم، ایشون تصویری از جامعه میده که اگر شما تصویر جامعه داشته باشید باید اینو قبول کرده باشید. اگه کسی اینو قبول نکنه نمیتونه مبنای شیطانی قبول کنه. مثلا حالا من تو مقاله های خاصی دوستان تر بکنن، آیه مصباح با اصالت جامعه مخالفه، معتقد است که اصالت جامعه نداریم فقط اصالت فرد داریم. اما اصالت فرد در این اصالت جامعه مبدع تصوریش هم بنا شایداری اشاره میکنه تو بحثاش. مبدع تصدیقیش وحدت در این کسطه، آیه مصباح وحدت در این کسطه هم قبول نداره چون قائل است که تشکیک به معنای وحدت در این کسطه نیست، اینو قبول نداره، برای این نمیتونه قبول کنه هم فرد اصالت داره هم جامعه. این نشون داده منظورم اینه. چه حالا خدا و اینا مواردش حالا یادداشت کردم میرسیم نشون میدم. یعنی اگر شما خدا رو قبول بکنید مدل تعیین شما اینجوری خواهد شد، قبول نکنید مدلتون اینجوری خواهد شد. و بعضی وقتا قبول میکنید مدل، یعنی بس حالا اون مثالش رو برسیم تو بعد. ایشون گفت فلان نظریه الهی در باره تاریخ، بعد شیطان باش مخالفت میکنه یا اصلا مسئله رو نفهمه، میره قبول خدا معناش این نیست که خدا رو به عنوان یک عنصر در کنار عناصر بگذاریم. اینا وقتی ما میگیم این یکی از مواد تصدیقیه به این معنی که ما تو فلسفه‌مون اومدیم بحث کردیم، سلام علیکم، جایگاهش رو تثبیت کردیم. من به عنوان اصالت فرد یا اصالت جامعه، اصالت هر دو مقایسه تطبیقی دیدگاه آیت الله مصباح و شیطانی عنوانش همچی چیزی بود. حالا حالا وارد بحث میشیم ببینیم دیگه. ببینید من حرفم این بود گفتم انکار ماتریالیسم در مقابل قبول خدا گذاشتم، برای همین است که مثلا شما این اریک فروم کتاب داره مارکس و مارکسیسم شدیداً حمله میکنه مارکسیست و میگه مارکس رو غلط فهمیدید، درسته؟ اما همون کتاب اریک فروم بخونید همچنان ماتریالیست، یعنی ماتریالیست بودن که شیطانی داره نقد میکنه شامل نمیشه. برخی از عناصر مارکسیسم هست که شیطانی نقد میکنه امروزه هم قبولش ندارن خود مارکس های امروزی، نو مارکسیست ها. اما میخوام اون رکن اصلیش که ماتریالیسمه که یعنی عالم ماورا تحلیل میشه به عالم ماده، اینو شیطانی بخواد زیر سوال ببره. به همین گفتم نقطه مقابلش باشم قبول خدا. ممکنه، دوباره میگم ممکن عناصری باشه که خاص مارکسیسم توی ایران باشه نه مارکسیسم اصلی، اما ما اونو عناصرش خیلی کار نداریم. برای همین حالا توی بحث سیر بحث که بگم من عناصر رو با سرعت رد میشم، اما اونجا که شیطانی داره نکته میگه که اون نکتهش عام میشه اونا رو شروع کنیم باز کرد. خب مسئله بعدی که به نظرم مهمه بحث جسمانیت و دوست بودن، جسمانیت و روحانیت و بقا بودن نفس، که ایشون از این مسئله توی بحث جامعه خیلی جدی استفاده میکنه. مسئله دیگه این که من شاید این بالاتر رو بگم قبل این میبشتن برای فهم مسئله بهتره، شاید داره یه جمله داره یه جمله بیشتر نگفته این رو باز کنم نکرد، اما که مواد تصدیقیشه که خیلی تو فهم مسئله مهمه. جامعه راقی ترین موجود طبیعت است. این نقطه صفحه 43 جامعه تاریخ، این اولا یک موجود طبیعت میدونه، یعنی موجود مال این مرتبه، و این موجود مال این مرتبه جسم و دوست روحانی طور بقا بودن نفس بهش شامل حالش میشه و حرکت جوهری رو دوباره شاید در قائله که حرکت جوهری، حالا یه توضیح تو بعدا میگم،
جوهر میدونه
چی؟ همون خواهم یه جوهر به این معنی حرکت جوهری، نه جوهر به معنی ماهیت ارسطویش. قاعده ان نفس و فی وقتت ها کل القوا، ببینید وقتی شیطانی یه جمله رو داره با این جمله برخی از قوانین فلسفی در رابطه نفس رو تسری میده به جامعه. بذار توی یه تحلیل دیگر این که گفتم این یه مبدا مهمه، و مسئله دیگر هم که اینو من خیلی دارم با شیطانی مفصل باز کنم اما باز نکرده، یه جمله گفته و پریده، اینو تو کتاب تکامل اجتماعی جمله میگه، میگه ارزش اعتبار یا توی پرزن مثلا امر اعتباری فقط در حد وسیله واقع شدن است. که بیان اخراش اینه که هدف باید امری عینی و واقعی باشد نه اعتباری. خب حالا برای علمای متأخر عرض کنم، ما گفتیم قبل از اینکه وارد کل بحث کتاب بشیم یه سری از این کتاب ها رو میخواییم بحث کنیم. سوالات اصلی که شیطانی قراره تو این چند تا کتاب پاسخ بده به نظر من این سوالاته، ولو که خیلی سوالات دیگه پاسخ میده، اما تحلیل جامع و تاریخ از منظر فلسفی این سوالات رو بخواد بپردازه. اون مبادی تصوریشه، اینه مبادی تصدیقیشه. خب اتحاد عاقل و معقول رو من ملاحظه‌ای نکردم توی بحثاش که به عنوان یک مبدعی بخوام به کار بگیرم. اگر شما دیدید مثلا میگید فلان مسئله رو، فلان مسئله رو که بخواد حلش کنه اینا بعد یک یک چیزا نشون میدم، فلان مسئله رو که بخواد حل کنه اگه اتحاد عاقل و معقول رو نپذیره نمیتونه حل کنه، نشون مبدع تصدیق. مثلا
تاثیرش رو
نه ببینید هر چی شما میگید تاثیر داره به نظرم نیست، بعد نشون حال من بحثم اینو بعد ما بعد بخواید میگم این مسئله رو که میخواد مثلا حل کنه و برای حل این مسئله نیازمند این هست و این اصل است. اگه اینو نباشه بله شما میتونید بگید اتحاد عقل معقول توی درک اثبات ذات بوده یا حرکت جوهری نفس مؤثر.
خودم بحث جامعه رو که بپذیریم اتحاد عقل معقول بنده میاد که به نظر میاد خوب میتونه ورود پیدا کنه.
میدونم بعد نشون پیدا میتونه ورود پیدا کنه. بعد نشون میدید که این استدلال شهید مطهری متوقف است بر اتحاد عقل معقول.
نه
ممکنه نگفته باشه خودش. اما میگه این درکی که داره شهید مطهری یه جایی تصریح میکنه. تو بحث کسی تصریح میکنه. اما ممکنه تصریح نکنه. مثلا شاید اینو تصریح نکرده بگه مبادی من. اما شما میگه این حرف شهید مطهری بدون این مقدمه قابل حل نیست.
این خلاف عینی و واقعی بدون وارد اتحاد عقل معقول تلفیش دیگه میشه.
اتحاد عقل و معقول اتحاد عقل و معقول با هدفت اینی باشه
نه اینی واقعی بودن. شما بتونید چیزی را اینی واقعی کنن کانتی فکر نکن
توی هدف این حرف نیشد کل ادراک
کل ادراک دیگه
خب این که شما داریم میگه یعنی شما میگه کل مبادی معرفت شناسی ایشون رو ببارد کنیم. نه میخوام تو حل مسئلش محل بحث ماست. وگرنه بله خلاصه اون اصول فلسفی تو همه جا موثره. مثلا اتحاد عقل معقول برای ادراک انسان لازم است.
اون برای... هم داره که ایشون مثلا استفاده نکرده باشه ولی بشه اون.
بله یعنی شما میتونی بگی آقا این هر دو شکلی یه دلیل دیگرش مبتنی بر اتحاد عقل معقول است. اما باید خود دلیل رو نشون بدید. بگید ببینید این یه مقدمش مقدمی دومم این حالا شکلی استفاده نکرده. اما تو پس ذهنش احتمال داره این وجود داشته باشه. چون شکلی اینو قبول داره. این مطلبم قبول داره. حالا من میگم بحث موادشو نشون میدم شاید داری تقریبا اشاره نمیکنی اما شما وقتی بحث رو میری جلو عین مطلب پیدا میکنی. یه نکته دیگه هم بگم من این سر کتاب جامع تاریخ خیلی از دست این چرا صدا داد شدم بخاطر اینکه من همیشه گفتم قبلا وقتی میخوندم کتاب اینجوریه بعد این دفعه که دوباره بخاطر این بحث شما دوباره خوندم یه دفعه فهمیدم که این کتاب زیاد داشت. این انتشار صدا به اسم کتاب قالرده یعنی شما این کتابی رو با این دید بخون کتاب من هر دفعه که میخونم به چالش میفتم. شهیدتری سبک کتاب نویسیش اینجور نیست. حالا ما اینقدر کتاب شهیدتری خوندیم سبکش این دستمون بره سبک یادداشتش اینجوری هست اما سبک کتابش اینجور نیست. انتشارات صدرا گفته که این آخرین کتاب شهیدتری بود که موفق به اتمامش نشد و در مرحله حروف چینی و اینها بود و ما دیگه دیدیم اون چاپش کردیم تو ادامه اون سیر 5 جلدی 6 جلدی مال همون جهانبینی. خب من واقعا فکر کردم که شهیدتری کتابو تمام کرده یعنی حرفشون رو صادق میدونستم. اما شما کتابو که بخونید بهترین شاید در اثبات این در بازه بهترین شاید در اثبات مدعا این است که کتاب یک دفعه تموم میشه حتی جملهش نیمه کاره تموم میشه. یعنی جمله بعد نداره کتاب اگه داشته باشید وسط جمله یعنی حتی جمله ناقصه کتاب اینجوری تموم شده که این خیلی تشدید میکنه که شیطان از کار تمام نکرده بوده. بعد توی مؤلف های مختلفش توی متنش یه جملاتی داره این جملات رو شهید بوده توی یادداشتش میمیسه توی کتابش نمیمیسه تو کتاب های اونم کتابی که تدوین میکنه مثلا میگه که بحث میکنه بعد میگه حالا اینجا اگه بخوایم این مسئله حل کنیم بعد لغات قرآنی رو استخراج کنیم. یه جمله ایست که چون با خدایی یاد داشته مطلب میبیسن میدم شیطنی تو یاد داشته شینا رو داره مطلب رو رفته حالا مطلب رو تمام نکرده میخواد یادداشت بکنه که بعدا سر فرصت بشینه دوباره بخونه اینا رو در بیاره بعد میگه این لغات هم هست یه لیستی از لغات ریخته اون مثلا هیچ کارش هم نمیکنه یه لیست لغات ریخته و حالا میره جلوتر. این یادداشت کتاب نیست. یعنی من خیلی از دست اینا بعد مثلا این بحث ماتریالیسم دیالکتیکو خیلی به تفصیل اتناب مومل بحث کرده. اصلا سبک نگارش شیطری نیست. سبک تدریسش این بوده ها. یعنی وقتی بخواسته مسئله رو باز کنه شون فلسفه تاریخش اگه بخونید شیطری سطر به سطر اون کتاب میاره تو کلاسش بحث میکنه فلسفه تاریخ هم پیاده شده درسایشونه. سطر سطر بحث کنه. اما هیچ کدوم از کتاباش نمیبینید که اینقدر نقل قولای مزخرف داشته باشه. مزخرف به این معنی که غیر ضرور. مثلا شما تو همون وحی و نبوت که کتابی که نوشته از اقبال نقل قول میاره. اما نقل قول کاملا کلیدیه. ممکنه دو صفحه هم بشه اما دو صفحه کلیدیه که برای فهم کل لازمه. اما شما تو این جامعه تاریخ مکرر می‌بینید پاراگراف داره میاد یعنی نمیدونم کلاس درس پیاده شده بوده چی بوده شیطانی بعد مثلا گفتن پیاده کنیم تصور من اینها که بیارید من اینا رو بشینم یه کتاب بنویسم روش شروع هم کرده کتاب رو به خاطری که تیکه اول کتاب واقعا کتابه. یعنی اون تیکای جامعه اش عمدتاً سبک شیطانی یعنی ادبیات ادبیات ایشونه، ولی که توش انگلتای وجود داره، یعنی دقت شیطری به نظرم تو این کتاب پایینه. برای همین است که آدم تو خوندن اینها مهمه. من قبلا گفتم برای خدمت حالا بخش شما نبودید دور میگم، کتاب شیطری چند تاست؟ برخی کتابی که خودش تدوین کرد، برخی یادداشته، برخی سخنرانیه، اینا سنخش رو فهم کنه. کتاب هایی که خودش تدوین میکنه دقتش خیلی بالاست، اما سخنرانی به اقتضای مخاطب فراز و فرود داره. یاد داشتن مسئله شخصیه، خیلی دیگه فراز و فرودش زیاد میشه، چون برای خودش یادداشت کرده که بعداً سر فرصت تو یادداشت بنابر ممل بودنه، یعنی اتناب ممله، چون میخواد خودش همه این نکته رو داشته باشه. این که این مسئله مطلب منو اگه خواستید بهتر متوجه بشید، یکی دو تا این کتابی که خودش تدوین کرده رو با یادداشتش تو یادداشت مقایسه کنید. یادداشت اون کتابا هم هست، می‌بینید اصلا تفاوت چقدره. تو اونجا چه فیش برداری دیگه، فیش برداری هم مفصلش به نحوی است که چیزه. میگم این کتاب اصلا خیلی منو ناراحت کرد وقتی که بابا اولش می‌نوشتید این کتاب نشون، من گفتم آخ شیطانی همیشه تو ذهنم چالش بود، چه شیطانی بحثا رو نیمه کاره تو هوا ول کرده، یه دفعه میره توی دل بس، بعد یه دفعه میذارتش تو هوا، که خیلی خلل داره. اگر من تصورم که اگه شیطانی می‌خواست کارش کامل کنه، این چند تا کتابو می‌ذاشت جلوش، چون یه مؤلفه‌ای از این بحثی که اینجا بعدش میده توی این حل کرده. اما تو هیچ چیزی نیست، هیچ شور رگی ازش مشاهده نمی‌کنی. میگه به عنوان اصل موضوع می‌پذیری میریم جلو. خب شما اینجا کار مبنایی تو می‌کنی، اصل موضوع می‌پذیری، اصل موضوعی که قبلا حلش کردیم، مثلا تو خود بحث پیشرفت، اصل پیشرفت و تو کتاب جامع تاریخ که، یعنی تقریبا میتونم اینو بگم که تیکه تاریخش بالای 99% میگم که یادداشتی بوده که هنوز فرصت نکرده تدوینش کنه. جامعش حالا نمیتونم با این قاطعیت بگم. توی تیکه تاریخش خیلی اینجوریه. برای کسایی که دیر اومدن میگم این توی فهرستی که اینجا دادن تاریخو ننوشته بودن توی مجموعه‌ای که قراره رفت مطالعه بشه. اما تو بحث ما هست. البته بعید میدونم این روز بتونیم کل بحث تموم کنیم. اما اگر ما حالا که افراد اصلا یه آمار چند نفر این چند تا کتابی که نوشتن و خوندن بدونن. اینا رو این این چند تا حالا همشو چند نفر خوندن و همشو بگن هیچ کیا
بعد دیروز این اصل اینطور بیدم خب بیده خود زده آمده بود خدای کامیدونی مطالعه
داشتیم دو سه تاشو چند نفر خوندن؟ دو سه تاشو چند نفر خوندن؟
من صرف کتاب های پارسانی ها جامعه رو کتاب های پارسانی ها مقالسه ایشون دیگاهی که ایشون در آمده
خب حالا من تا من جلسه بعد دیگه سوال میکنم اگه نخونده باشن دیگه این بحث شیطری من ادامه نمیدم. حالا این جلسه رو میدین، ولی بنای ما بر این دوره این بود که زمانش هم دو سه ماه گذشت.
دو سه ماه ایام امتحانات.
خب پس بگید هی شما اصرار داشتید زود برگزار بشه، من که اصرار نداشتم.
توضیح بدم، من
نظام شهر چی
کنید؟
من به بچه گفتم که فقط پتر قد میتونم دو سه کتاب اول رو بخونم. بله خب حالا من حالا برای سیر بس حالا من فرد این بود که خوندید دیگه، من تا حالا من سیر خودم ادامه میدم، حالا دیگه خودتون میدید. برای اینکه اون نظام رو در بیارین که نظام رو به نظرم پاسخ این سوال اون نظام فکر شنیتری میده، یه سیر سریع من روی این کتاب خواهم داشت که این کتاب های مختلفشون چه مطلبی مطرح کرده، بعدش میرم سراغ پاسخ این سوال. خب من چون میدونم این بحثه نمیرسه، این مواد تصور و تصدیق رو میذارم بمونه که توی بحثمون استفاده بخوایم بکنیم، اما این تیکای این ور تابلو رو میکنم اینجا را فکر نمیکنم جا بشه، من میخوام همه چرا بگم این سوال را، چون هر بحث دوباره من میگم سوالش رو بگم توی تفصیل بحث، این تیکه رو کنم. ببینید کتاب جامعه و تاریخ چارچوب کلی کتابه، یه بحث جامعه داره، توی جامعه این محورها رو میده، جامعه چیست و انسان موجودی اجتماعی است بالطبع یا بالاضطرار یا بالاراده. این سه تا قولشو مطرح میکنه در مقابل هم میذاره. ترکیب جامعه چگونه است؟ همون چهار قسم رو که اینجا تو مواد هست درباره گذاشتیم اینجا بحث میکنه. آیا جامعه قانون دارد؟ اینا رو چرا دارم می‌نویسم؟ که همین رابطه این کتاب هم عام و خاص منبر چه؟ هر کدوم در بیاریم که بعدش بخوایم حلش کنیم بدونیم از کدوم حل کنیم. قانون دارد، اگر دارد
اراده انسان چه میشود؟ توی
چرا نوشتم؟ من توی سوالات اصلی بود.
بعد یک از سوالات
نشه.
بله، یک از سوالات اصلی بود که مشخصا پرداخته بهش، کثرت جامعه چگونه کثرتی است؟ اینو وعده میده اما عمل نمیکنه، اما در واقع نسبتش با وحدت رو، یعنی آیا به وحدت برمیگردد رو میپردازه بهش، و چگونگی استخراج نظر قرآن. اینش هم از نقطه جالبه که اگه میخوایم بگیم قرآن این دیدگاه داره، چگونه میتونیم اینو استناد بدیم؟ یه بار استناد میدیم، یه بار روشش هم شاید داری بحث کرده. خب این بحثای مربوط به جامعهشه، بحثای مربوط به تاریخش. ایشون یکی در واقع اقسام علم مربوط به تاریخ رو مطرح میکنه که سه قسم تاریخ نقلی و علمی و فلسفه تاریخ مطرح میکنه. بعد چهار تا سوال مطرح کرده. اینجا من این مداری این نکته باز کنم، یعنی تو کل کتاب قسمه تاریخ چهار مسئله رو میخواد حل کنه، تصریح میکنه. یکی اینکه آیا مواد تاریخی اعتبار دارن برای یک استدلال؟ دومی که آیا در تاریخ علیت هست؟ که از این بحث میخوان بحث قانونمندی رو نتیجه بگیرن و ضابط مندی رو، و به تبعش بحث جب که آیا جب پیش بیاد یا نه، این رو میخوان بررسی کنن. سومی که طبیعت تاریخ چگونه است؟
که من اینجا همون توی سوالات بلاشتی بودم، درسته؟
همون توی سوالاتی که نوشتی بودم بلاشتم. بله. و چهارم این که ریشه تطورات تاریخ چیست؟ خب من فقط اینجا نکته رو توضیح بدم که حالا توی این سیر کلیه بحث ببینید، این حالا یه نکته ایست که حالا این بود شد اون بوادی تصوری، باید اینو بازش کنیم. شاید اونجا بگم، شاید هم الان بگمش دیگه خیلی برای بد نذاریم. شاید داری تاریخ رو سه شقش میکنه. میگه تاریخ گاهی وقتا این بذار همینجا من توضیح اینو بدم چون برای ادامه بحث باشه. علم آدم زیادش این گیریم چرا؟ اینجا دارم یه یادداشت دیگه ای رو بود، اون یکی رو میخواستم پیدا کنم که خودم نوشته بودم دربارش، اون رو دیگه کنید. یعنی اصلی این یادداشت دارم اینجا. تاریخ رو ایشون اینجا میگه جزئی، موضوعاتش جزئیه، روشش نقلیه، درباره بودن هاست، متعلقش گذشته است، موضوعش بقایه گذشته است. یک وقتی شما بقایه جزئی رو دارید میارید به نفع نقلی، فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، فلانی گفت، تک واقعه رو میگید به این درباره بودن هاست، متعلقش هم گذشته است. ولی گاهی وقتا شما کار تاریخی میکنید دنبال قوانینید، برای همین کارتون کلیه، چون قانون رو به دست آوردید، دلیل عقلی ارائه دادید، اما این تحلیل عقلی شما درباره بودن هاست و متعلق به گذشته، یعنی سنت های تاریخ، وقایع تاریخ رو دارید تحلیل میکنید. گاهی وقتا تحلیل میکنید کلیه، عقلی هم هست، اما درباره شدن هاست و فقط هم متعلق به گذشته نیست، از گذشته تا آینده رو شامل میشه. خب کتاب هم داشتم، اینجا زیرش داشتم، تو کتاب نمیشتم یاد داشتم. ببینید وقتی شما مطلب رو میخونید با یه بار آدم، حالا این توی اینکه گفتم جایز کتاب من لاغت به نظرم سسته، خیلی محکم نیست. خب تاریخ نقلی رو از این دوتا میشه جداش کرد، یعنی بیان وقایع یا عرصه قوانین، این خیلی ساده است بخاطر اولش. اما واقعا این تاریخ علمی، یعنی سنت های درون تاریخ واقعا بودن یا شدن هست؟ یعنی اصلا سنخ تاریخ بودن یا شدنه؟ واقعا بودنه؟ یعنی شما مثلا این سنت یعنی چی؟ یعنی اگر این کارو بکنه اینجوری میشه، تو جامعه که اینجوری میکنه اینجوری داره میشه.
باید
چون نسبت به موقع میدونم. اما شما اینا قانون کلی در بیاده، قانون کلی در آوردی در روی آینده هم میشه یا نه فقط گذشته است؟ یه شاید داری تعبیر میکنه به سنت های الهی، همون سنت های الهیه دیگه. این سنت های الهی سنت های بعدی میدونه،
اینجا چی میگه؟ یادم رفت کتاب
جامعه شناسی تاریخی میشه
چی؟
جامعه شناسی تاریخی میشه دومیه
میدونم، این اولی هایشون میگه اصلا یکی از اقسام جامعه شناسیه، بعد میگه جامعه شناسی دو قسم داره، یکی جامعه شناسی معاصره، یکی جامعه شناسی گذشته است. این میشه جامعه شناسی گذشته. میخوام جامعه شناسی گذشته شما داری از توش قانون در میارید، اگه قانون در آوردی چرا میگید مال گذشته است؟ در آوردی که میتونی تصریح بدی دیگه، پس درباره آینده هم هست. بعد اصلا من هرچی میخوام، یعنی هرچی فکر کردم نمیدونم اگه کسی میتونه حلش کنه، بودن جامعه یعنی چی؟ بودن اصلا سنخ تاریخ شدنه، اصلا سنخ تاریخ بودن نیست، بودن یعنی ایستایی توقف ها. اونی که آدم وقتی برای همینه که شما تو بحث بخونید، این کارو کتاب نیاوردم کاش که آوردم بتونشون میدادم، توی بحثم که بخونید شیطان میگه خب ما حالا میخوایم وارد، میگه ما اولی کار نداریم وارد دوتای بعدی میشیم. ناشر تیتر گذاشته تاریخ علمی، اگه دیگه کنید تو کتاب تا آخر کتاب تیتر فلسفه تاریخ نمیبینید. گفتم این آدم احساس کنه خود شیطانی نشه تیتر، تیتر گذاشته که افتضاحه، یعنی واقعا اینکه گفتم مال شیطانی نیست، تیتر گذاری واقعا افتضاحه، یعنی اصلا کسی که خونده نفهمیده مسئله چیه. یعنی اصلا اون حالا توی برخی بحثا و خود کتاب که استدلال کنجا نشون میدم بهتون، کتاب نیوردم شاید جلسه بعد اگه شد نشون میدم، تیرگذاری کتاب اصلا قابل اعتماد نیست برای فهم کتاب. اینا مهمه، ببینید کتابی که خود شهیدتری تنظیم میکنه تیرگذاریش قابل اعتماده، اما این کتاب نیست. یعنی جای تیرگذاری مثلا تیر داره معیارها، معیارها یعنی چی؟ معیارها داره میخواد دو تا دیدگاه رو مطرح کرده، بعد خواهد معیار قضاوت بده بین این دو تا دیدگاه، یه فصل مستقل شده معیارها. بله
این درسته که همون چند روز پیش کسی کاری شما میخوندم، یه جور خودش امیتری میده این تاریخ نگاری روز قرن اخیر رو اونتر رو بعد میشه این درسته تاریخ علمی، در واقع تو جور تاریخ تحلیلیه نقلی.
خب
مثلا یه کار اتفاق
افتاد، آه نه نه همین
خیلی کلی نیست، ولی
خیلی کلی ها، خیلی کلی ها، کم کلی یعنی چی؟ همون میخوام حرفم اینه که کلام مبهمه. حالا من خودم یه
حلی میکنم بندی رو با یه اصلاحاتی کلی
ها میدونم، میخوام این معیار تقسیم بندی چیز کنم در روی بودن ها یعنی چی؟ اصلا تاریخ هایی میتونه در روی بودن باشه، فقط متعلق به گذشته معنی نداره در اصل علمی، چون اصلا شما فقط قانون در بیاره که برای آینده استفاده کنید. بعد شما تو سیرها که نگاه میکنید، این مثال های شیطانی نگاه میکنید، میبینید که وقتی که داره جامعه ای به جامعه دیگر که دیگه وحدت جامعه، وحدت فرهنگ از بین رفته رو بحث میکنه، میگه اینها شدن منظورش اینه، یعنی یک جامعه از بین بره و جامعه دیگری حاصل بشود. اما وقتی که در درون این جامعه هنوز مونده، عناصرش داره جابجا میشه، اینو میذاره اینجا، یعنی گویی فقط این تعبیر شد یک کمی کلی تر از اینه، اما نه اینکه این درباره شدن ها خود
در مورد درباره این موضوع خاصه جامعه‌شناسی نوع دوم درباره مثلا تمدن اسلامی بحث
میکنه، میگن دیگه
برای نوع سوم میشه کار هگل و افلاطون و اینا. خب دیگه نمیشه
گفت موضوع خاصه است، کوچیک‌تره موضوعش، یعنی همین موضوع رو یه بار شما دارید تاریخ و تک تکش رو میگید، یه بار از تاریخ سنت‌های رو در میارید، اگه سنتاتون عام شد میشه این یکی، اما این سنت هم که در میده به درد چی بخورد؟ شما در تمدن اسلامی میره تحقیق میکنی، بعدا که این تحقیق برای چی بیکاری تحقیق بکنی، نه میخوای که حالا که تمدن اسلامی ما دوباره خواهیم را بندازیم از اون سنت استفاده کنیم تو این جمال، یعنی دوباره ناظر به امروز آینده هم هست.
خب شاید یه وقت میشه
مثلا
یه سری سنت ها،
یه وقت
هست که یه سری
نقل هایی که اتفاق افتاده
رو یه وقت هستش که نه دیدن که تا باقال هر وقت که یک اتفاق ایکسی افتاده ایگرگ هم بوده، ولی بینشون علیت نمیتونه کشف بکنه.
خب
اگر بشه کشف علیت بین این دوتا رابطه کرد میشه تو توی سومی اومدش.
آقا اینشون هم میگه که کلی قانون داره، قانون علیت خودش هم میگه
اینجوری بوده که تا به حال هر وقت که برفت انقلابی شده
میتونم انقلاب... همه شیطری رو بگید، یا شما بخواید بهشون بگید اینجوری میشه باید دفاع کرد، عقلیه عقلی هر دفعه بوده اینجوری شد، اما نمیشه قانون در آورد. شما میگید نمیشه قانون در آورد، یعنی قانون هم یه رابطه علی. من به نظر میسه توی هر
اصلا نمیشه تفکیک کرد بگید اون تو، ولی یه تفکیک اینجوری میشه کرد که نگیم اونو بگیم که عقلی منظور
نیست. میدونم یه حرف جدید میشه دیگه، در شاید دقیق نیست، حرفم اینه میگم این حرف با این مقدارش ابهام داره.
علمی خاص اون تا... در بین جامعه به خصوص فلسفه کامل همون حرفو، یا شما خاص میگی
مثلا درباره جوامع خاص
میگی
عقلی کلی اینا، گفتم حرفی که من به نظرم میسه که واسه کلام خیلی محکم نیست، یعنی از سنخ یاد داشتم دارم از سنخ یاد داشتم اینا رو میگم، من تا یه چیز دیگه رو میشه گفت این از اون این حرف اینه که ما درباره حالا اینش رو شاید مثلا شریف کریم میگفت شاید بهتر بود که وقتی در تاریخ بحث میکنیم یه بار داریم درباره این فلسفه های تاریخ یه فرقی میذارن بین علم تاریخ و فلسفه تاریخ. میگن علم تاریخ همین علمی است که علمشو دارم میگم، تاریخ علمی یه جور جامعه شناسیه، قوانینش بر روی جوامع خاصه. فلسفه تاریخ هم دو تا معنا میشه، گاهی وقتا فلسفه علم تاریخه، گاهی وقتا فلسفه خود تاریخ است، یعنی بر اصل حقیقت کلی جوامع، همون کلی تر و جزئی تر چه قوانین حاکمه، که گفتم اینو شاید دادم بتونه دفاع کنه. بعد بحث شیطانی فلسفه علم تاریخ، این یه مشکل کانتیه که الان، یعنی هگل میگه فلسفه تاریخ، منظورش اینو میگه. توی فضای کانتی که توی این فیلسوفان علم پدید اومد، به دلیل خاصی این معنا ناممکن شد. چون این معنا ناممکن شد، اینا گفتن فلسفه کارش این است که بررسی دست دو بکنه علم را، یعنی علمی که حاصل شده رو بره در موردش بررسی کنه، ببینه چه قوانینی بر علم حاکمه. بعد این چهار تا مسئله شیطانی رو می‌خواستم بگم، چهار تا مسئله شیطانی که آورده، این دو تاش از سنخ فلسفه علم تاریخه، این دو تاش از سنخ فلسفه تاریخه، هیچیش هم در مورد تاریخ علمی نیست. گفتم تیت گذاری مشکل داره، تیت زده تاریخ علمی، اما شما تاریخ علمی نیست، یعنی خود هیچ این دو تا مسئله که وارد میشه شیطانی، بحث خود تاریخ نیست، بحث علم تاریخ چگونه میتواند باشه. در واقع اینجا علم تاریخ گفت قوانین کلی و عقلی و در روی بودن ها، اینجا اصلا اینا نیست، آیا مواد اعتبار دارن یا نه، و واقعا این بحثو مطرح توی فلسفه تاریخ. خب ما این فلسفه علم تاریخ داریم، یه فلسفه تاریخ داری، شاید دو تا مطلب از فلسفه علم تاریخ مطرح کرده که لزوما به درد بحثی ما نمیخوره، برای من نه تو مبادی تصوری گوشم نه تو مبادی تصدیقی گوشم اینجا نداشته میشه. مثلا اگه شاید دیدید تو کتاب فلسفه تاریخ این بحثو مطرح میشه، گفتم یادداشت منظورم اینه، یادداشت کرده اینها که این یه مسئله اما این دو تاش واقعا مسئله فلسفه تاریخ، یعنی سنخ تاریخ چگونه چیزی است، چگونه موجودی است مثلا، و تطورات تاریخ چگونه حاصل میشه، اینا از سنخ فلسفه خود تاریخه. خب اینا
بحث خود فلسفه تاریخ هم تقدیم کرده
چی؟ نه نه سخنانی است، یعنی تحدیثش کنه
خودش میخواد تاریخ رو اومده تا قرارش رو بگیره،
نه
خودشون
نه. نه. حرفش بعد می گفتم این سوالات اصلی رو من نوشتم که ما این حرفا استخراج کنیم دیگه. خودش نمیدونه.
امکان صحبت
نه. حرفهای متفرقه داره اما خودش تدوین کرده باشه نکرده. شما میتونه حرفش برداری یه مدل فلسفی داره در بیاری، ما هم دنبال همین هستیم. اون 3-4 تا سوال آخری که مطرح کردیم. ریشه تطورات جامعه، تطورات جامعه یعنی تاریخ دیگه. ریشه تطورات چیز، آیا تطورات ماهیتا تکاملی است، اگر ماهیتا تکاملی است چگونه خواهد بود، اینا همش سنخ فلسفه تاریخه، تو بحثاش داره این بحثا رو.
میگه از اینجا شروع میشه، اینا رو فکر می‌کنه اینجوری میشه، اینجوری میشه، به این نقطه میرسه، منسجم
اینش این یه حرف دیگری ها، خب اصل اینها رو داره، اما اینکه تاریخ اینجوری شروع بشه رو نداره و آیا میتونه داشته باشه نمیتونه داشته باشه بحث دیگری، یعنی ممکن اصلا این قائل نباشه، مبنایشون به این قول نرسه، یعنی هم وارد بحث حالا میشیم انشاءالله که ممکنه شما قائل بشید سیر تکاملیه، اما اینکه شما اینجوری دست بذاری چند مرحله جدا کنی از هم، این حرف قابل دفاع نباشه.
میگم ببینید یه دیدگاه هست که تمدن غرب دست فکر افلاطون تو جمهوری یا قوانین یه سیر فلسفه تاریخی میچینه، انگار آدم نشسته بالای این حوادث داره زمین رو پهن کرده. خب این که فضل تاریخ تغییر میکنه و متفکر توی ساخت عالم بعدی تاثیر میگنه.
خب بله میخوام یه بار ممکن است که شما این دیدگاه نداشته باشید، یعنی ببینید الان مثال خیلی معروفش دیدگاه آگوست کون، دیدگاه های نمیدونم مارکسی، اینا همشون دارن تاریخ و مرحله مرحله میچینن میان جلو. ممکنه شما مبدأی داشته باشید که بگه اصلا اینجور چیدن غلط است. حالا وارد بحث تو کثرت جوامع ببینیم، شاید بری از مرداش ممکنه خلاف این در بیاد، اگه خلاف این در اومد هر مدل اینجور چیدن غلط در میاد. حالا وارد بحثش بشید. خب توی اینکه طبیعت تاریخ چیز چگونه است، میرن سراغ اینکه های اصالت و تقدم با عوامل مادی است یا معنوی، خودش پاسخ نمیده. اینکه گفتم یاد داشته آدم اصاب آدم دست اینا خود توی مثل کتاب غالبش میکنن، نمیگه مادی یا معنوی، شروع میکنه ماتریالیسم و دیالکتیک رو مفصل رد کردن، اما آخرش موضع خودش چیه؟ موضوع خودش من میگم، حالا تلقی من اینه که با توجه به این مبانی که داره و حرفای دیگه‌اش میتونیم بگیم یه جور مادی معنوی خاصی است که مدل اینه، چون یه خود اشاره میکنه جسمت رو دوز روحانی بگو، یعنی مادی شروع میشه معنوی میشود، اینت فضاهای نهادهای مادی شروع میشه به نهادهای معنوی ختم میشه. برای همین نمیتونی بگی شما مادیه مثل ماتریالیستا، نمیتونی بگی معنوی اگه قائل داشته باشی.
شبیه مازلو میشه.
کی؟
مازلو که از نیازهای مادی شروع میشه میرسه به نیازهای
خون. نیازهای معنویشون واقعا معنوی نیست.
قبول دارم. نه با میکردش این متحری.
و بعد از بحث قشنگ زیر اینجا مطرح میکنی که با چه معیاری میتوان دیدگاه یک مکتب را درباره طبیعت تاریخ استخراج کرد. اینم این نقطه روششناسی که اینا علاقه به کتاب عمومی نمی‌نویسن، برای خودش در واقع چیز کرده، تحلیل کرده که من اگه میخوام بگم ببین ایشون با ماتریالیستا جنگشه، با این مارکسیستا، مارکسیستا تفسیر ماتریالیست دیالکتیکی از قرآن میکنند، ایشون میخواد بگه تفسیر شما درسته تفسیر من. ما اونا میگن آقا چرا شما هر شما درست باشه، شما به چهار تا آیه تمسک کنید، ما به چهار تا آیه دیگه تمسک میکنیم. ایشون میره دنبال معیارها که معیار بده، اینش هم من به نظر من ابتکارات خوبه، معیارش کاملا ناتمامه، یعنی شما میخونید بحث ابتره، اما شروع در بحث و مدل بحث رو باز کردنش به نظرم مدل مهمیه. ابتره یعنی ناتمامه، نه ابتر یعنی ناقصه که به درد نمیخوره، یعنی که میشود این معیارها رو اضافه کرد و بحثش داد. نکته دیگه هم این که تو ریشه تطور تاریخی دوباره توجه خیلی قشنگی میکنه، میگه این که گفتم کتاب فهرست گزارش اشکال داره، میگه غرب یا وقتی میگن تطور تاریخی 4-5 تا نظریه مطرح میکنن، میگن نظریه نژادی، جغرافیایی، الهی، اینها. بابا این که تطور تاریخی نیست. به فرض میگه قشنگ شروع کرد تاکید، میگه به فرض یه نظریه نژادی، نظریه نژادی چی میخواد بگه؟ بگه نژادها با هم فرق دارن. خب فرق دارن. بعد آخرش میگه این نژادها تو تطور تاریخی موثرتر بودن. خب موثرتر بودن. چرا نژادها در تاریخ موثرن در حالی که تو حیوانات موثر؟ میگه مسئله تطور تاریخی نیست. چرا؟ انسان تاریخش عوض میشود اما حیوانات تاریخشون عوض نمیشه. میگه شما تو نظریه نژادی آخرش میگه که آقا این نژاد بیشتر موثر بوده. خب حالا چرا نژاد این بیشتر موثر بوده؟ سوال حل نشده. نظریه جغرافیایی میگه این جغرافیا بیشتر موثر. خب چرا این جغرافیا بیشتر موثر بوده؟ چرا جغرافیا تو انسان موثر اما تو حیوان موثر نیست؟ این سوالو بعد میگه نظریه قهرمانو میتونه پاسخ باشه، ولی که من پاسخو قبول ندارم. میگه آقا علت تفاوت این است که توی موجود انسان نوابغ پیدا میشه اما تو حیوان نوابغ پیدا نمیشه. میگه من میتونم اینو به معنی پاسخ قبول کنم اما پاسخ غلط. یعنی چون نظریه مثلا مارکسیستو میگه نظریه اقتصادی، آقا نظریه اقتصادی نمیتونه باشه، یعنی میگه عامل اقتصادی نبوده. خب چرا عامل اقتصادی تو انسان است و بقیه موجودات نیست؟ اما میگه اون اصل تضاد دیگه اینا میتونن بگن، میتونن به اون نظریه بیارن، شروع میکنه نظریه اینا رو بازسازی میکنه که اینا چگونه میتونن تطور تاریخ رو تحلیل کنن، بعد ردش میکنه که بعد خودش تئوری فطرت رو مطرح میکنه. بعد تو تئوری فطرت میگیم که من چه مؤلفه‌ای رو دارم، میگم انسان یه ویژگی خاصی داره که بخاطر ویژگیش امکان تطور توش هست، اما بقیه موجودات این ویژگی خاص رو ندارن. که این بحثش به نظرم خیلی به درد این بحثای امروزی ها میخوره، توی تطور تاریخی دیدگاه که فطرت رو میگه خیلی فطرت رو اینجا داره باز میکنه، ولو که یاد داشته به نظر من دوره نمیتونیم حرف رو کامل بگیم نه حرف نوشینه، اما داره میگه وقتی میگم فطرت این عناصر رو دارم میبینم که این عناصر شما میتونید بگید تو انسان تو حیوان نیست. مثلا میگه حفظ تجارب، کتابت که منجر به نگهداری تجارب میشه، اینا همش عناصری است که خاص انسانه و میتواند نسل بعد با نسل قبل متعادل بشه. این بعد امروزی هم این بحثا دارم گیدنس بده این بحث داشته
همین
قوه
آن
خود قوا به خودی خودش نمیگه، ایشون حالا چهار تا میگه، میگه خود میل به ابتکار، میل به نه هر قوه، خلاص خیلی قوای دیگر هم حیوانات دارن، صرف داشتن این قوه موجب منجر به تحول نمیشه. شاید قوه بیاره که این قوه نشون بده که این ان موجود بعد از یک زمان یه موجود دیگری میشه. بعد اینا رو بعد در بیاره
نمی‌کنه،
یه چیزی
کلی داره تعریف
می‌کنه،
ما
مثلا بخشی
از این خود
رو داریم. دو اصل تضاد رو مطرح می‌کنه دیگه، بر اساس اصل تضاد رو که از هگل گرفتن.
مارکسیستا که خودمون نمی‌کنه. مثلا میگم
من نفهمیدم البته، من جد شهی مارکسیستم.
واقعا مارکسیستا چون با تکنیکی میگه خودش می‌خونه، یا نمی‌فهمیده. فعلا میگم یه همچین نسبتی بین تدبر عالم و تدبر خالص برقرار می‌شه، این کارو بکنه. بله. یعنی اینجا مثلا چه تعریف بین انسان با تدبرات بیرونی و اصلی.
ببینید این یه مسئله واضحه رو می‌خوایم حل کنیم. مسئله واضح این است که ما در تاریخ عالم که نگاه می‌کنیم، موجودی که تغییر می‌کنه، تغییرش هم کاملا برای همه معلومه، نه تکامل زیستی که وارد بحث شد، انسانه. سوالی که انسان چرا این تغییر رو داره می‌کنه؟ به هگل میاد انسان برای تو کل عالم، اما انسانی که تو کل عالم می‌بره، خب میدونم این ویدیوی محل نقد هگل باشه. خب اگه واقعا کل عالم این بود، یعنی تطور انسان از سنخ تطور زیستی توی فضای هگلی، تطور زیستی عامه شامل همه میشه،
تطور آگاهیه.
خواهم تطور آگاهی، آگاهی آگاهی انسانیه آخرش، برای همین است که میتونی پاسخ باشه برای مسئله.
انسان مثل یه وجه که از اون آگاهیه،
میدونم، ولی میخواهم بگه وجه های دیگه شیش کدوم دیگه نیستن، یعنی یا فرضیان تو امر خارج دارم میگم. گفتم منم هگل رو خیلی نفهمیدم، انگار شبیه مارکسیست هستم. مدام که اصل مسئله هگل میتونه بیاد سراغ این پاسو، ولی که عامش بده به یه آگاهی مطلقی که حضور داره و توی انسان‌ها هم بروز پیدا می‌کنه. اما توی انسان‌ها بروز پیدا می‌کنه، یعنی حرف اصلی اینه، به همین جهته که میتونه وارد این بحث بشه.
شما جواب سوالی رو به متوجه
شدید که
ها ممکنه که استعداد داشته باشن ولی به
فعلیت نمی‌رسن. نه، صرف قوه محل بحث نیست. این قوا رو همه موجودات عالم طبیعت دارند.
همه دارن.
قوه بالقوه اصلا این بالقوه ذات قوه روشو که دارن دیگه، نبات قوه روش داره، تولید مس قوه داره.
یعنی مثلا قوه تعقل.
آها، قوه تعقل مطرح می‌کنه. قوه تعقل متوابط میشه. تعقل یعنی انتزاع کلی، یعنی کارهایی کردن، اما قوه حس این نیست. به قوه حس و حیوانات هم دارن، اما برای همین گفتم چند تا عامل میشه. یکیش قوه عقله. یه قوه عقل یک عنصره که این قوه رو بقیه موجودات ندارن. یه شاید عنصری پیدا کنید که تغییر رو بتونه برای شما توضیح بده.
فطرتش البته مثلا از توی فطرت یه سری قوا در میاد.
همیشه همین کار کرده. میگه فطرت چهار تا محور میگه، میشه میگه نظریه در مقابل نظری فطرت میده. اینکه من که میگم فطرت یعنی 1 2 3 4 که به نظرم این 4 تاش تمام نیست. یه بحثو میخونید احساس می‌کنم میتونه 5 و 6 و 7 هم بهش اضافه کنه. این کاملا استقلالی داره. 4-5 تا که حالا نشون حفظ و جمع تجارب، یادگیری از روی قلم و بیان، قدرت عقل و ابتکار، میل به نوآوری. این 4 تا ایشون مطرح میکنه به عنوان مؤلفه‌های فطرت که میتواند تطور تاریخ رو تبیین کنه. خب این کلیت کتاب جامع تاریخ، من اینو پاکش کنم کتاب دیگرم همینجا بنویسم که اینو فعلا داشته باشیم. نه کتاب تکامل اجتماعی انسان خیلی حرفایی که تو جامعه تاریخ رو نگفته تو اینجا گفته، برای ما این اولویت من این دادم بعدشون یک کتاب بگم. تو اینجا چند تا کار کرده، یکی تعریف تکامل رو تو اینجا اومده باز کرده، مطالبش گفتیم، میاد فهم داره بین تکامل زیستی و تکامل اجتماعی. فرقش هم مهمه، میگه تکامل زیستی قطعاً جبریه، اما تکامل اجتماعی محل بحثه. اولش متن رو میخونه، اولش میگه اختیاریه، بعد میگه دیدگاه هم هستش که قائل به اختیاری بودن نیستن. اما فرق اصلی اینه که اینش توی این کسی بحث نداره که این تکامل جبریه، اما میخوام بگم فقط این مدل تکامل هست یا تکامل دیگری هم هست، ولی که ممکنه شما تو تحلیل این ببینید که اینم جبریه، اینم چه دیدگاه که اگه این رسیدی لوازم خاص خودشو داره. این یه نکته. نکته دیگر هم فرق مهمی که میذاره بین پیشرفت و تکامل. فرق پیشرفت و تکامل شیطان این توجه میده، میگه در تکامل تعالی نهفته است، اما در پیشرفت این تعالی نیست، بلکه پیشرفت یک گونه حرکت افقیه. کتاب از این جهت، از جهت روانشناسی شهید تحری هم جالبه. شهید تحری یا جامعه شناسیش بگیم، شهید تحری مواجهه با زمانه ای که تکامل خیلی جدیه. یا شما میاد تو فضای آکادمیک میگه آقا تکامل قبول ندارم، یه بار فضا اصلا به شما اجازه همچین حرفی نمیزنه. برای شروع کتاب اینه که تکامل که چیز واضحه، اصلا کسی بحث نداره روش، که منتها من به شما میگم یه عده هستن تو این بحث کردن ها، بخون کتاب، یه عده تردید کردن. ما میخوام ببینیم اینا چرا تردید کردن. بعد شروع میکنه این تردید رو یک یکی باز کردن، میگه خیلی هم اینا بی رب تردید نکردن. البته ما قبول داریم، ما با اینا مخالفیم، بعد کم کم میره جلو، بحث رو باز میکنه، میگه من معلوم میکنم کجا رو موافقه، اما اینجا رو اصلا نمیتونم بپذیرم. یه سیر کتاب یه اینجور سیریه تو جامعه و تاریخ هم همین، یا تکامل به عنوان اصل موضوع ما نمیتونیم کارش بکنیم. میگه قبول است، اما قبول است رو بعد آخرش اشاره میکنه. میخوایم توی حالا برداشت از شیطان مهم، ما یکی از ممکن اون جمله اولش دیدم من خیلی یاد که بخوام شیطانی چیز کنن نقد کنن، نه شیطانی معتقد است که تکامل کاملا به معنای غربی کلمه، چون این جمله رو دارد که میگوید که تکامل یک امر واضحه است و نمیشوان در خلاف آن تردید کرد. شروع میکنه معنا رو اصلاح کردن، میگه ما یه جایشو قبول داریم یه جایشو قبول نداریم. من یکی از مبانی که نوشتم برای اصلاحش نامه حرکت جوهریه. ببینید حتی توی تحلیل مفصلش میگم، این شیطانی چون قائل به حرکت جوهریه پس اصل تکامل رو میپذیره، چون حرکت جوهری حرکت تکاملیه. برای من تو هستی و جمله انسان با توجه که جامعه هم یک موجود انسانی میدونه، برای همین اصل تکامل رو شیطانی میتونه بپذیره. اما حالا باید باز کنه ببین این تکاملی که من میگم با این تکاملی که اینا میگن چه فرقی داره. آقا اینجا توی فهم شیطانی به نظر از اون ظرافت هاست، این آدم باید خیلی جا حواسش باشه وقتی یک کسی داره سخنرانی میکنه یا یادداشت شابش میرسه، یادداشت که احتمالاً محصول یک سخنرانی و پیاده شده سخنرانیه، حواسش باشه وقتی شیطانی اینقدر راحت میگه بعد مرتب توش دیره سوال میبره با کدوم جمله میتونیم بهشون نسبت بدیم، بگیم ایشون تکامل 100% قبول داره یا بگیم نه ایشون میگه تکامل توی این ابعاد اصلا قبول نداره. خب بعد میگه سراغ اینکه آیا بشر به لحاظ اجتماعی تکامل پیدا کرده، میگه بیایم بررسی کنیم. یه بررسی کنیم اساس رابطه با طبیعت. اساس رابطه با طبیعت میبینیم ابزارسازی یعنی تکنولوژی و علوم تجربی، که تو توضیح ایشون وقتی میبینید کلمه علوم تجربی رو کاملا معنی اجتماعیش به کار بره، یعنی علوم ابزارسازی که امروز میشناسن، نه علومی که لزوماً روش تجربی دارد که ما توی کتاب فلسفه درس فلسفه خیلی زیر سوالش بردیم. علوم تجربی اینجوری ویژه که اصلیش دغدغه تسلط بر طبیعت است، علوم بیکنی. این علوم پیشرفت کرده است، بعد قبول داشت پیشرفت کرد، اما آیا این پیشرفت افقیه یا تعالیه؟ میگه خیلی واضحه که افقیه، یعنی تعالی توش نیست. چرا؟ چون خود همین متفکر این علوم میگن ممکن است ادامه این پیشرفت به یک فاجعه انسانی منجر بشود، محال نیست. پس این روش نده به انسان، این سیریه که ممکنه خودش بمب اتم بزنه همه رو منفجر کنه. میره سراغ این دقتهای قشنگی، میگه سراغ ساختارهای اجتماعی یا به قول خودشون تشکیلات اجتماعی. میگه اگه منظور شما از تکامل پیچیده تر شدن است، من قبول دارم پیچیده تر شدن، اما آیا پیچیده تر شدن لزوماً تکامله؟ ببینید اینا تردید ها، نمیگه که تکامل نیست، میگه نمیتونیم بگیم لزوماً تکامل است، دو تا حرف فرق داره. یا شما میگه اصلا این رفتی تکامل نداره، یا میگه نه لزوماً تکامل نیست، میتواند رفت تکامل هم داشته باشه. میگه پیچیده تر شدن لزوماً تکامله؟ نه. چرا لزوماً تکامل نیست؟ در حد ایجاد تردید برای شما دلیل میاره. میگه چرا؟ میگه شاید یک کسی بیاد بگه به شما، بگه آقا این پیچیده‌تر شدن منجر به تخصصی شدن مشاغل و به تبع آن تخصص شدن اعضای زندگی میشه، این مسئله فاصله انسان‌ها رو از هم بیشتر میکنه که انسان‌ها نمیتونن با هم دی زبان هم دیگر رو فهمن. چی؟
قفص آهنی وبر رپ
میشه به اونو نزدیک میشه. اینا نمیتونن، فاصله‌شون بیشتر میشه، نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن. هر چی فاصله بیشتر بشه وحدت اجتماعی دچار اختلال میشه. برای همین به لحاظ اجتماعی شما نمیتونی بگی لزوما تکامله. ببینید حرف رو قاطع نمیزنه، نمیگه این من این موضع رو دارم، میگه ممکنه کسی اینو بگه، بگه این مشکل هست، از هر شیطانی بود لزوما در نمیاد که این رد شده. خب این لزوما هم قفس آهنین بشه و دیگه تموم بشه، اما داره محملی باز میکنه برای اون حرف. میخوام بگه صرف اینو شما نمیتونید بگید یه تکامل است. میره سراغ بحث
چی؟
کلمه شغل نیست، تخصص شدن زندگی به خاطر کارها رو مطرح میکنه. بله همون تو تک میره دارن تکامل اجتماعی رو دوزی کنه،
نه معنی چیزا قرمی شارمانیه با همین فلسفه اسلامی بدونه که تخصص شدن مشاغل روح انسان تحت تاثیر قرار
بده و اصلا ماهیتش رابطه کار و اندیشه که چند جایشون بحث کردن. بله کار روی چی مؤثر هست، اما اینکه حالا گفتم حرف رو قاطع نمیکنه، این بعدا تو بحث دیگه اش وارد مبنا بشیم، میگن همش نسبیه تاثیرش، تأثیر مطلق نمیتونه بذاره، برای همین است که لزوماً مخرب نیست، ولی میتونه به لحاظ نگاه اجتماعی مخرب باشه.
مسئله بعدی میره سراغ روابط انسانی. تو روابط انسانی، روابط انسانی
به ما و انسان،
یه روابط با دیگران رو مطرح میکنه، یه روابط با خود رو.
و اینجا هم میگه که این محل تردیده،
اینجا که تردید میکنه
که ببخشید
اینا توی تکامل بودنش تردید میکنه،
تو اصلش رو میپذیره، اینجا تو تکامل بودنش تردید میکنه، کاری اصلا پیشرفتی رخ داده معنی هر معنی، یعنی آیا هیچ تغییر محسوس مثبتی رخ داده یا نداده. موضعشون چیه؟ تکامل شبیه خوندید؟ خوندن تکامل شبیه. موضعشون چیه؟ در باب اینکه انسان در روابطش با دیگران و با خودش پیشرفت کرده یا نکرده. تغییر نکرده. ظاهر برداشتی که از آدم میشه اینه که اینکه قطعا به اندازه که نیست، این جمله رو میگه قطعا هر چی باشه به این اندازه نیست. ظاهر اولی برداشتم این است که نکرده، اما ادامه متن جدی بخونید میگه کرده. چرا؟ چون بلافاصله وارد فاز دیگری از بحث میشه، میره سراغ نقش انبیا و دین در تکامل انسان. نمیگه انبیا از این جهت نقش داشته اند، بعد خب پس این گفت جمله رو گفته که نقش داشته اند، اگه نقش داشته اند نقش اند دیگه. بر همین است که یک حیث تکاملی شما میدونید اجمالا در نظر بگیرید، ولی یه مقداری تکامل میپذیره. منتها بلافاصله تو همینجا سیادم رفت یا جای دیگه تذکر میده یا ما که گفتیم تکامل، تکامل خطی نیست. تکامل مورد نظر ما این نیستش که حتما جامعه امروز از جامعه دیروز بهتر است، بلکه تکامل ما تکاملی است که با فراز و فرود توامه، تکامل سینوسیه. شد تکامل سینوسی این نقطه پایان این نقطه است، اما سرجمعش رو که نگاه میکنی یعنی اینجا آخرش بالاتره. ممکنه تکامل سینوسی اینجوری باشه مثلا، نمیدونم هزار جور دیگه ممکنه باشه که نقطه آخر بالاتر، اما ممکن خیلی نقطه از نقطه قبلی پایین‌تر باشه. آره من فعلا آره گفتم، فعلا میخوام یه مروری رو کتابو بکنم بعد شروع کنم یکی یک اون سوالا رو بردم تو سوالا بعد اینا رو پاسخ بدم.
بحث
هیستوریسیتی که کلا درک انسان تاریخ
مذهبی بدن تاریخ من پیدا می‌کنم رو وارد میشه. من
حالا الان
میگم انتقادی
نبوده. نه قائل که نبوده. اصل یعنی به معنی کلیش قطعا قائل نیست، چون این منجر به نسبی‌گرایی میشه. اما اصلش رو یه جایی وارد میشه حساب کنید. توی اونجا که طبیعت تاریخ چگونه است، تقدم با چه عواملی است، وارد بحث میشه. گفتم آخرش داری اظهار نظر قطعی نمیکنه که مادی یا معنوی. تلاوم که اونجا یه مقدار به نظرم وارد این بشه. الان یعنی با این دید که شما میگید نگاه نکردم، اما اجمالا میدونه تو اونجا یه مقدار حرفای میتونه بزنه. خب. حالا دوست داریم بحث رو
یه بحث مارکسیستی تعریف کنیم. بیشتر از این نوعی از این نوعی رد میزنن مثلا. بحثایی که زیل بحثایی کنترولرمان یا پس دیگر عشق پیش رفتیم اونجوری مثل مثلا 40 سال پیش بیدید دیگر رو میگم بحث کنم هر جامعه یک فارزر خودش داره اون فرهنگ خودش داره از این
بله
ناپذیر هم این باز از یه جهت دیگه این بحثایی بیتری زیر سوال میبرن یا
خب همون گفتم دیگه، این وقتی شما اون مبناها چند تا به اون چند تا مبنا پاسخ اینا رو میده ایشون. حالا که گفتم اون سوالا پاسخ اینا فعلا تو مقام مرور کلی بحثه. بله پس تو ایشون لحاظ تاریخی میکرد یه مقدار فهم کنه بحث مبنا گرایی، بله که بعد در نهایت به خاطر مبنا گرایش نمیتونه به این فضا تن بده. بله خب مطلب دیگه که توی این کتاب این تکامل اجتماعی میرن سراغ این است که آیا آینده تاریخ رو به تکامل است؟ آیا جوامع رو به تکامل هستند یا نیستند؟ ایشون خیلی سریع مختصر مسئله مطرح میکنن. این توجهش خوبه، حالا دوست دارید تنظیم بحث کلی که میگم اینا رو من مفصل بازش کنم فهم خونم. اینجا برای که مسئله رو حل کنن میرن سراغ نظریه های خوشبینی و بدبینی به انسان. ببینید تو سیر بحثش در واقع ایشون داره نشون میده، تو این کتاب نشون میده با روش تجربی شما نمیتونید حکم کنید درباره آینده بشر، چون این تو روش تجربی ما اثبات کردیم یه پیشرفتی داره رخ میده، اما همینجا با مثال هایی داریم تو از تجربه که ممکن است بگه منجر به فاجعه خواهد شد. برای همین است که اگر میخواید برید بعد یک روش فلسفی در پیش بگیرید. یکی از گزینه‌های فلسفی اینه، یه مدل انسانشناسی که با مدل انسانشناسیتون بگید آینده تاریخ خوب خواهد شد یا بد خواهد شد. یکی از مدلاشه. دو سه تا مدل در پیش بگیرن، یکیش اینجا اینه که عمرش رو واگذار میکنن به کتاب دیگه‌شون، منم دیگه جا بیشتر نمیگم. و یه نکته دیگه این که اون سوال آخر که نوشته بودیم که آیا چطور سوال دیگه از سوال اواخر بود، آیا بشر در تکامل خود نقش دارد یا جبریست، اراده بشر نقش دارد یا جبریست؟ در مقابل خیلی نکته شیطانی جالبه این کتابش از اینجا، اینجا به جای بحث مختلفی که مثلا تو کتاب جامعه و تاریخ میرن سراغ بحث اراده و نقش اراده و اینا، میرن یه دفعه سراغ مسئله بدا. یعنی مسئله رو میگه از زاویه الهیاتی، از زاویه نقلی و ادله عقلی بدا هم میشه مسئله رو ورود پیدا کرد. یعنی مهمترین جایی که شما قطعیت تاریخ میارید و ما به شما میگیم که نقل اینجا قابل تغییر است. این مدل، یعنی استدلال رو از کجا در آوردن به نظرم اینجاش قشنگه، ولی فقط یک صفحه میگن و توضیح هم نمیدن مسئله رو ها. میدونم من حرفم این بود، این زاویه رو پیدا کردن. یعنی شما یا میرین مستقل سراغ خود اراده انسان، میگه تو کتاب جامعه داره میرین سراغ انسان و اراده انسان از این زاویه. اما یه نکته دیگه که غالبا تو ذهن متدینا پررنگه اراده خداست. اراده خدا چالش ایجاد میکنه به تاریخ، سریع مثلا اینجا میره سراغش. یا اگر کسی این زاویه رو بعدا یه بار خواستش از این زاویه نقد کنه حرف ما رو، پاسخ من دادم قبلا.
اراده تکوینی خدا که اون
بعد از تکوینی دیگه از بحث تشکیل نیست که
ظهورش که من اون چیزی که شادیدی اون که واقعا خدا میگفته
نیست که آیا اراده شماست یا اراده خداست، اشکالی نه. خدا از قبل میدونه چی میشه، پس دیگه شما چیکاره
شوخی نیست که بعدا همیشه تو وارد میشه بالاخره در علم الهی.
ببینید یه مطلبی از خدا سر
خدا تعریف چی میخواد، شما گفتید این میشه
دو تا مطلب این طور هم خلق نکنید. سوال شو غیر سوالش نیست، تفریه یک یکی. سوال شما اینه که میگه نمیدونی، میخوام نمیدونی، اما میدونی که خدا میدونه. خب خدا میدونه، تقلف علم خدا ممکنه؟ پس حتما همین رو خواهد داد، چه تو بدونی چه ندونی. برای تو اراده تو اسباب بازیه.
خدا تو علم خدا اینه که شما دعا کردی
میدونم اراده تو بس اسباب بازیه. اشکال اینه میگه اراده تو اسباب بازی چه است؟ فیلم بازی میکنی.
اگه دعا کردی بدا هم
میدونم، اگه دعا کردی خالص دعا میکنی یا نمیکنی آخرش خدا میدونی یا نه، اشکال اینه ها.
میدونم من چیزی که شما نمیکنه
میدونم، برای همینه که چه تو دعا بکنی چه نکنی خدا میدونه. برای همین خدا میدونه که دعا میکنی، خدا یه کاری کرده دعا بکنی این کار انجام بشه، اما میدونه که دعا هم میکنی برای این کار انجام میشه. اشکال جدی، اشکال فلسفیش. ایشون میگه که خلاصه تو بحثی بهتر این مساله مطرحه. ببینید یه نکته ای که به لحاظ برای من گفتن پاسخ الهیاتی نگفتن پاسخ عقلی، منظورم این بود. استاد مادر خیلی نکته توجه میده، من تو کلاس هم برای بحث گفتم. ببینید ما یه محکمات داریم یه متشابهات، این مدل اندیشه است، خیلی مدل کاربردیه. محکمات رو بجاش ببینید واضحات، تو همه جا یه واضحات داریم یه مشتبهات داریم. مسئله اصلی ما این است که واضحات رو نگه داریم مشتبهات رو بهش برگردونیم، نه اینکه مشتبهات رو بذاریم واضحات رو بهش برگردونیم. وقتی شما میریم مسئله و مسئله بدا حرف اصلیش چیه؟ این است که تو یه کاری میتونی بکنی، لب به کلامش اینه، ولو که من با تحلیل فلسفی که قبلا داشتم نمیتونم بدا رو حلش کنم. ببین دو تا مسئله شده، اما واضح مسئله بدا اینه که تو هم یه کاری داری میکنی، چه در نه تو سراغش. برای همین میگه که اینقدر مسئله سخته بیزاریم برای خودش. شما ممکنه به این نتیجه برسید فیلسوفان ما نتونستن بدا رو حل کنن، تمام تغییری که دارن میدن آخرین تغییر یه جور دوره جبر ازش در میاد. اما اگه گفتی بدا هست، یعنی شیعه‌ای که معتقد است که شیعه‌ای که میگن که من اعتقاد دارم به همون خدایی که امام صادق علیه السلام میگفت، یعنی واجب وجود داره بحث کردی، اما خدایی که امام صادق علیه السلام میگفت، خب خیلی از این سنخه، یعنی که آخرش اگه شما اینی این بدا رو قبول داریم، نه حالا فعلا این تفسیری که تا حالا ملا صدر گفته. اگر میبینیم که ملا صدر نتونست منو، یعنی اون ظهوری که کلمه بدا داره برای من حلش کنه، منظورم برنو شد؟ به این جد گفتم، گفتم یه موضع جالبیه این که شما میگه تو معارف دینی دیگه دار، حالا بشه روش بکنه بعدن تعبدی نمیخوام بریم جلو تمامش کنیم، میخوام که شما تو عرصه اندیشه های شیعیتون یه مفهومی داری که مفهوم میتونی بری روش کار کنی فعلا ممکن اصلا یک کس بگه اتهام تغییر که موجوده دوباره یک حرف در میادش، اما شما میتونید برید این کار کنید، با این کار کردن این مشکل حلش کنید.
ولی
این اینه، من شما اینه که میگم اگر بحث رو شما خواهی الهیاتی وارد بشی، بحثی محکم‌تر هست. اگر هستی شناسی که این اصلا خودش اومده، الهیاتی منظورم این تیکش بود، گفتم نگستم عقلی، منظورم الهیاتی یعنی که از معارف دینی میخوای استفاده کنی، منظورم الهیاتی این بود.
خود اقا و ثواب و اینا خودش نشانه.
بله، یعنی شما میتونید ادله دیگه الهیاتی هم بیارید که اون علت این نکته شما فهمید، علتش اینه که اون با واسطه داره میره. یعنی شما میگی چیزی رو بر دوش خدا میگذاری، میگه اگه خدا میخواد عقاب بکنه باید اختیار من لحاظ بکنه، خودش نیست. اما مسئله بعدا میره سراغ خود مسئله اختیار انسان، از این جهت که این مثلا مسئله اصیل تره به لحاظ فلسفی، ولی که ممکنه تغییری که فعلا ما داریم از این مسئله تغییراتی دوباره بعدا رو منحل
کنه. مثلا الله الله یغیر بدامونه تو همین بده واسه
نه لزومه، خودش سنت مستقیم
میشه.
ظاهر ادبیات بدا این اینه که نه این یک سنت است غیر از سنت های دیگه، ظاهرش اینجا من برداشت میکنم. حالا این که اراده نقش داره، یعنی میتونه اصلا همه چه قطعی شده باشه، تو علم خدا هم قطعی شده، اما شما وارد علم خدا رو به هم میریزید. یه ظاهر بدایی نه دیگه، یعنی گویی علم خدا تعین نمیاره. شبهش بیشتر کنیم.
من
قانونمندی رو نمیخواد بگه جبری بوده، نمیخواد بگه اینا با فردا شیطانی از کاره مهمی که میخواد بکنه، میخواد بگه هم قانونمنده هم اراده هست. این جمع این دو تا سخته، وگرنه اگه شما بگی قانونمند اراده نیست راحته، بگی اراده هم از قانونمند نیست راحته. دوش باشه در این نه اصلا کلا تو عرصه تاریخ، حالا اونا هم نه تو خودمونم، این که شما بگی جبر علت هم هست کاری نداره، بگی اراده هم هست علت نیست اینم کاری نداره، مهم اینه که هر دو تا رو با هم دیگه نگه داری. بقید یک تفریه روشه و قبول ندید. برای که من قبلا توی درسی فلسفه با شما که درس داشتم گفتم مفصل گفتم تفکیه روشی قابل دفاع نیست. یادتون هست چنان یک ترم بحث کردیم همش یادتونه. تفکیه روشی نیست، یعنی هر روش شما رو به واقعیت میرسه میتونه استفاده کنی ازش. چرا این روش رو جدا اون روش میکنید؟ این روشی که قاعده رو سر ما کردن ما باورمون شده. شاید فعلا اینجا سخنرانی، بله تو کتاب این کار خوبی نیست. تو کتاب بعد این فصل رو تموم کنه، فصل جدید باز کنه، ببینید حالا این یکی. اما توی سخنرانی میگم ایشون یه اشاره‌ای میکنه. اگه کسی خواست بعدا تحقیق کنه این مسئله هم هست تو برای تحقیق. تو من گفتم توی یک چیز ما با کتاب باشه در مواجهه نیستیم، خیلی مهمه توی تحقیقش. خب مسئله بعدی بحث حق و باطله، کتاب حق و باطل. کتاب حق و باطل حق و باطل، من سعی کردم یه دستبندی از دیدگاه‌های مختلفی که شاید اینطوری تو این کتاب در مورد حق و باطل میگه مطرح کنم. چه رفتی داره بحث ما؟ در واقع تو کتاب حق و باطل شاید رفتی سراغه که آینده بشر چه خواهد بود؟ همین سوالی که آخر نوشتیم تطورات کنید آینده بشر چه خواهد بود و میخوان حل کنن؟ بله؟ بزرگتر بمیسن اون باش. خب اینه من توی سیر بحث سیر نهایی اگه برسیم اون دقیقترش رو میگم، فعلا خود کتاب بازش بکنم. کتاب حق و باطل دیدگاه در واقع حق و باطل، یکی در خود هستیه، در کل هستی، یکی در انسان به معنای جامعه و تاریخ انسان اجتماعی. در هستی خب سه تا دیدگاه معروف دیگه، یکی اصالت خیره، یکی اصالت شهر هم داشتیم؟ شهر 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 هستی نه جامعه تاریخ. بله انسان از جامعه تاریخ رو نمیگم، هستی رو دارم
میگم.
اصلا شهر شهر من یاد داشتم
یادش چیکار دارم
تو هستی یا تو انسان؟
مثلا
اصالت ممکنی کار اصالت نباشه
ولی یه داشت شخص نمیدونم من یادم یه سه تا داشتیم اینو با سرعت نوشتم آوردن الان به نظرم یه جایی کار میدن یاد داشت هستی چی؟ هستی شده چیه؟ شیطان پرست هم
چیدن؟ من شیطان رو ادعا رو خوب معنی شعری
نیست شر میدونن و شر رو خوب میدونن یعنی شر رو اصل میدونن این شیطان برسه این مدلی هم شر واقعا شش به شر حالا خواهد سنویت چه بخواه اشتباه حالا نگاه کنیم نه حالا ما فعلا بحث شیطانی مد نظرم بگی شیطانی چی گفته بی هدف میشه شاید بی اصالت
بی چی؟ بی اصالت داشتیم
بی اصالت بر بی اصالت و یعنی چی میدونم؟ میدونم در مقابل هستم کلمه اصالت شهر به کار میبره؟ اصالت باطن بگید من کتاب بودم
آچرا جهان را عبر نبایستنی و نامطلوب و کور رو که یک کلمه نبایستنی نامطلوب اساس نامطلوبیت هست اینا رو چرا بگیر اساس شرط این جملات اساس شرط
حالا مهم نیست ما بحث اصلی که این نیستش بحثیم اون جامعه و تاریخه توی جامعه و تاریخ
مثلا دیگه آقای مثلا حضار راسل رو اگران که معتقدن همجوری چیزی هست و
یعنی بی هدفی محضی که بعدی ازش در میاد یعنی بی هدفی است که واقعا آخرش هیچی
آخرش
هیچی به معنی بد دیگه نهیلیستی دیگه نهیلیستی شر میشه یعنی واقعیت بده اگه نبود بهتر بود اینه دیگه آخرش خودکشی اصالت یعنی تو متن واقعیت
شما شر میگید خیلی هم اون طرفش دارید نه اصلا قالب هیچ کدومش نیست قالب
خیلی نامطلوب است واقعا جون شیده نامطلوب است بس در مجموع بده کاش که نبود اینجوری دیگه حالا خیلی اون محل بحث ما نیستش ما بریم بحث اصلی رو بگیم توی بحث اینها که این اصالت رو تو کجا جستجو کنیم یکی ما اصالت رو تو عرصه معنویت جستجو می‌کنیم یا اصالت تو عرصه مادیت جستجو می‌کنیم یعنی اصالت رو مادی می‌دونیم یا معنوی می‌دونیم توجه هم کنیم چه داری چند جا میگیم اصالت فهم می‌کنیم با انحصار یه بار شما میگه فقط این است تو عالم یا میگه این یکی هم هست اما اصالت مال یکیه اون یکی داره از اینجا تغذیه میکنه خب شاید برای دیدگاه خودش اصالت دیدگاه فطرت و اصالت خیلی میشه انسان یه اشاره میکنه به اصالت هر دو که هم شیطان مهمه هم فرشته تو انسان انسان آمیخته از شیطان و فرشته است نه آمیخته از فرشته و حیوان این دو تا مدل هایی باشه میگه انسان بود عالی و دانی داره یا میگه نه دو تا وحش درش هست این شیطانی هم باز نمی کنه امروز طرفدار پیدا کرد توی متدینی هنوز برخی این آقای بیگدیلت نقد کرده به خیال خودش که نظری فطرت رو اقلاش دیدم تازگی در آمده اونجا این دفاع میکنه که آیات قرآن میگه انسان خلق حلو این در فهم گفته چیز برای همین انسان دو اصالتیه یه عده اینجوری هم یه عده هم اینجوری هم شکارش هم نمیشه کرد کم حالا به نظرم اصلا با قول شهید داری که سنویت با نگاه دینی اصلا سازگار نیست توی اصالت مادی یا ماتریالیستی آی بیگی دلی یه اصالت فرد داریم یه اصالت جامعه من سعی کردم دیدگاه مختار شهید داری توی یک نظم قرار بدم اصالت جامعه ها که جبرگران تو فضای مادی همین من این اصالت جامعه اینجا نذاشتم این میگم اصالت شیطانی تو حتی تو انسان قائل به اصالت فطرت البته تو فطرت هم بعد اجتماعی قائل هم بعد فردی این تقریبا نشو اینجا بود اما این اصالت جامعه ای که جبرگراست که مثاله میشه که تو بحث پردازه یکی مارکسیسمه یکی دورکیمه دورکیم در حد چند سطر گفته فقط گفته دورکیم هم اینجوری است اما دیگه نیمه دور که بخیلی
خواهد هیگل هم مرتبط
به هیگل اصلا بحث نکرد اصلا بحث نکرد ما اون یک بندم تقویندی شیطری تو این بحث میگم اصالت فردی ها برخشون بحثانشون این است که اینه دارای اقتضا هست انسان یا نه بلا اقتضا اینا کسایی که هیچی بلا اقتضا اینا که دارای اقتضا میدونن یه عده اصالت خیرن یا یه اصالت شب اصالت خیلی ها روسو میشه اسبورد که معتقد است که فرد اصالت داره خوبم هست اما توی نگاه ماتریالیستی داره تعلیم کنه، یعنی فرق روسو با دیدگاه فطرت میگه از یه جهت شبیه فطرت اما نه که نظری فطرته، چون آخرم میل رو محور قرار میده نه افعاد متعالی رو و جامعه رو. بعد میدونه اصلا از شهر یه قرار داروینیست اجتماعی اونه که قرار داروینیستن حافظ و اینها انسان گرگ انسان است. وقتی انسان گرگ انسان است اصالت توی انسان بر بدیه. خود نگاه داروینیست هم تو اینجا میشه اصالت شهر دیگه شد میگفتید خود توی مهد طبیعت یه جور اصالت شهر دیگه اصل بر تنبقه هست اصل بر درگیری
است. آره مطابق خودشون تو اینو شهر اون
که ما میگیم
ما بهش میگیم
خودش که نمیگه اینو چرا که بعد دیگه خانم دعوانه این بلا اختزاها امروز اینا خیلی پررنگن که در واقع اعتباری محض میدونن شر و خیر رو که شهید فرید به دو تا نهله از یعنی ایشون میگه آزادیگرا که این آزادی تو ادبیات ما باشه تفویزگرا اگه بخوام ترجمه یعنی آزادی به معنی تفویزه نه آزادی به معنی اختیار ما تو اختیار رو میگه با فرق کنیم. بعدش چی بحثشون هم اگزیستانسیالیسم هست این در میاد که چون اسم بره هم لیبرالیست در میاد یعنی هم اگزیستانسیالیست هم لیبرالیست که شکلی مشخصا اگزیستانسیالیست رو نقد میکنه اما در واقع لیبرالیست هم همینجوره یعنی فرد رو از لیبرالیست هم که میدونید دیگه یک مکتب کاملا فردگراست ایندیویدوالیست فرد رو اصالت میدن نه جامعه رو و نگاهشون مادیه و اقتضای بر انسان قائل نیستن که کاملا دست خود انسانه. اینا بیشتر توی رده‌های سیاسی اینا بیشتر توی رده‌های عمومی
هم بودن که
اول اضافه شده پست مدرن هم اغلب تو فضای یعنی اینجا قرار میگیره مثلا که من
گفتم
بله اگزیستانسیالیست هم اغلبشون دلال نهلای مهم میشون اگزیستانسیالیست هم. خب اینم این چند تا جریان مختلف ببینید یه عده میگن منظور از اقتضا اینه یه عده میگن واقعا انسان به لحاظ خوبی و بدی اصالتی دارد حالا یا شر یا خیر یه عده هیچ اصالتی ندارد یعنی کاملا خونساس به لحاظ خوبی و بدی خونساس اعتبار میشه این اصالت هر دو رو در مقابل اصالت ثنویت گذاشته ما این که شیطان اشاره میکنه گروهی رو اس نمیبره اون که بحثی هستن معتقدن هم شیطان در انسان اصیل است هم فرشته و همیشه این دوتا دو امر در یک رده هن. خب چی؟ شیطره اینا اقتضا دیگه وقتی اصالت اینه دوتاشون این دیدگاه هر دوشون دارای اقتضاست حال دارای اقتضایی ها یعنی اینجا قائل نداره بدون اقتضا دارای اقتضایی یا قائل هم اقتضایی خیر میشه اصالت خیر یا اقتضایی هر دو افلاطون آدم خیلی بزرگه شیطان هم بزرگ این بزرگ خیلی آدم تقوا خونه مدا کجا نزدیک بشه کجا دور بشه بله معلوم افلاطون خیلی جا با ما هم نزدیکه این کجا کجاش
بود بزرگ تو ترتیش که مثلا میگه برام بود افلاطون دوباره تدلات بود ادراج رو عرض
کنه افلاطون آدم سنگینه اینجور خرابش نکنید دیگه شده
که مثلا در
عقل افلاطون یه شهوده خیلی عقلش هم عقل نیست این عقل ریزن نیستش که خب تو فضا که یه نوع شما ممکنه قائل بشی وحی هستن این شد که خیلی با خودی میشه گفتم این افلاطون خیلی ما یه جایی نزدیکی که با یه قرائت با قرائت هم دوره حالا وارد بکشید یه بحث من فعلا الان مقام بحثم دوری ادا نمی‌کنم میخوام یه خلاصه از کتابا بگم که ان شاء الله جلسه بعد بریم سراغ اگه خاصی جلسه بشه من یه چیزی دارد این چیزی که دارد اگه شما بدید فطرت اصالتش معنویه اینا این چیزی که درش هست رو مادی میدونن
پس ثابت داشتن
یه چیزی دارد دیگه ببین شما اگه ببین الان شما قایم مثلا
گرایش به شر
یا خیر گرایش ببینید میل روسو معتقد است میل در انسان اصیله میل که فطرت نیست میل دون فطرته هر غریزه غریزه تو هر انسان و اصیله این غریزه که فطرت نیست
غریزه بیان شدیدترین میلیون هم توی کتاب فطرت که بحث میکنه یه جورایی دادن وارد فطرت
ببینید حالا من الان فرق اینا رو ازت بگم شما یا کنید ما ذاتی انسان این جنس و فصلی که بلدید ذاتی انسان تو ادبیات شیطانی اومده یه کار جالبی کرده قدما میگفتن که ما سه قسط داریم نبات حیوان انسان این مراحل بیسافندیه. بعدش ذاتی نبا چی بود؟ رشد و تولید مثل بود. ذاتی حیوان حساس و متحرک به اراده فصلش رو دارم میگم. ذاتی انسان هم ناطق نطق بود. درسته؟ شیطنری کی وقتی میخواد تخصصی اصطلاح رو به کار بره، اینجا رو میگه طبیعت، اینجا رو میگه غریزه، اینجا رو میگه فطرت. یعنی فصل نبات رو میگه طبیعت، فصل حیوان رو میگه غریزه، فصل انسان رو میگه فطرت. ولو که این اصطلاح رو جای مختلف مختلف میکنه، ولی گاهی وقتا میگه فطرت کل اینا رو اراده میکنه، گاهی وقتا میگه طبیعت کل اینا رو اراده میکنه. اما وقتی میخواد در مقابل هم مطرح کنه اینجوریه، وقتی من اینجا رو در مقابل مطرح کردم، اینجا فطرت به معنای اخص منظور ماست، فطرت به معنای اخص در مقابل طبیعت و غریزه است. روسو غریزه رو قبول داره، فطرت رو قبول نداره. منظورم
همشون
این همشون اختزاست، اختزایی است در وجود انسان، اختزای ذاتی، اختزای انسان ذاتی.
این امیال داره
دیگه، همون طبیعت میلی داره. این میل امیال، هیته امیال اینه، رده وجود شناختی امیال اینه. نه اینه، نه این. اینجا رده اراده است.
میل
منی عمیق،
گرایش مثلا، گرایش
مثلا کمال، گرایش که تو همش هست، یعنی مطلق گرایش
منی عمیق مثلا، بعضی گرایش که در انسان هست طبیعیه، بعضی غریزی،
بعضی مثلا که این خلق شده. این
اصطلاحات نظرشون مثلا که مثلا گرایش میگن تغییری،
یعنی
مثلا تو
نظر یه آدم این دیدگاه رو داره،
ولی خب این که گفتم که مثلا به یه
نحوه قائل
میشن که همه اینا میگن
فطرت، میگم به تساوی مهم، یعنی هر کدومشون رو محکم بگیری، یقش رو بگیری، میگه فطرت منظورم فقط اینه. منتها به لحاظ تسامحی که داریم، خیلی احتمال کلمه فطری رو ببینیم مطلق ذاتی به کار ببینیم، این همش ذاتیه، این نگه نوشتن کلشون ذاتیه، اما خیلی احتمال با تسامح ذاتی رو ببینیم فطرت رو به این معنا به کار ببریم، گاهی وقتا طبیعت رو به این معنا به کار ببریم، کمتر شد غریزه رو معنی عام به کار ببرند، اما این دوتا رو خیلی رایجه اینا به کار ببرند. اما وقتی که تو مقام دقت قرار میگیرن، ذات این اقتضای وجودی هست. خب من داره دیرم میشه، سریع این دو تا مثلا هم بگم، این دو تا کتاب رو من جلسه بذاریم برای توضیح. یکی بحث هدف زندگیه. ببینید این مسئله رو من الان اینجا در واقع اصلی دستبندی بحث شیطنری دوباره میگم، یعنی ممکنه هم شما بگید فلان دیگه هم شده اینجا اضافه کرد، بگید هیگل هم ممکن بود یه بحثی بکنه، فعلا نمیخوام همه اقسام بگم، همین تداخل اقسام رو که میذارم کمک کنه شما که خب چند تا قسم دیگه هم میشه باز کرد. ببینید چیه حق و باطل، مسئله هدف آینده بشر چه خواهد بوده، چیه هدف زندگی، مسئلهش آینده بشر چه باید باشد، و بعدا توی بحثمون خواهیم گفت که این دو تا سوال یک سواله، یعنی هر کی بخواد این سوال حل کنه باید به این سوال جواب بده، دو تاشون لازم و ملزوم هم دیگه، یعنی دو تا سوال مستقل واقعا نیستن. خب شیطان اینجا شروع میکنه که زندگی اجتماعی نیازمند هدف مشترکه. حالا هدف مشترک چیه؟ دوباره این هدف مشترک یا مادی میتونه باشه یا معنوی. توی مادی ها اونه که اینجا شیطنتری بحث کرده، مادی که های وقتا منافع فردیه، شیطنتری دیدگاه راسته رو مطرح میکنه، که وقتا منافع جمعیه، که شیطنتری مارکسیستا رو مطرح میکنه. توی معنوی ارزش های اعتباریه که همون اگزیستانسیالیست ها مطرح میشن و لیبرالیست ها. کربت شهیداری اینجا کلمه لیبرالیست نمیاره، اما ادبیاتش به لیبرالیست گفتم شهیداری من نهیدم توی آسترش هم کلمه تحلیلشون اینجاست، تحلیلش یه بار شما اعتباری میدونی، یه بار یه چیز بنافع فردی رو محور قرار میدید. معنوی اینجا خوب شد میگفتی چا، معنوی اینجا به معنی غیر مادی، یعنی یه چیزی که اینا اعتبار رو گذاشتم اینجا، وگرنه شما ممکن اعتبار بذارید چیز یه شاید بگید بی هدف، بی هدف یعنی هدف دست خود ماست، یه امر غیر مادی، چون خود شنیدار کلمه معنوی رو برای من گذاشتمش. یه دیدگاه دیگه وجدانه که دیدگاه کانت، یه دیدگاه در واقع دیدگاه اسلامیه که ایشون وارد بحث مفصل میشه، میگه هدف بحث میکنه که آیا توحید یعنی عبودیت هست یا عدالت اجتماعی یا هر دو، یا یکی در طول اون یکی، که بحث میگه دوستان انشاءالله خوندن اگر نخوندن دارن بخونن، که میگه که آقا یه دیدگاه اینه، یه دیدگاه دوتاش با هم، بعد یه اسلام ثنویت هیچ جور قائل نیست، یه عده معتقد این هسته، ما معتقد این هسته، عدلش هم میره. اینم کلیت بحث هدف زندگی، بحث آخرم بحث قیام الانقلاب مهدیه. من چون کلاس دارم باید دارم برسم سریع بمیستم فقط ما خلاص اون لب اصلی مطلب کتاب قیام الانقلاب مهدی پرداختن به این است که تحولات تاریخی ضابطه مند است یا ضابطه مند نیست. ضابطه مند نیست ها اونایی که اصالت فردی هن یا تحولات تاریخی که حیثیت جامعه شناختی داره، اصلا وقتی جامعه نداریم قانونی هم ندارد، برای همین اینا میگن ضابطه مند نیست. یعنی لازمه قولشون اینه ولو که قائل به این عمل هم باشن. بلاس فلسفی اگه شما قائل باشید که این اصالت فرد رو نمیتونید از ضابطه مندی تاریخ دفاع کنید، اگه قائل شدید به ضابطه مندی یه دیدگاه این است که فرد نقش ندارد، فرد نقش دارد، این اصالت جامعه های محض که نتیجه شده جبری و بحثای مارکسیستی و اینها رو مطرح میکنن. اونجایی که فرد نقش دارد برخی قائلن که هدفی در کار نیست، برخی میگن هدفی در کار هست که ایشون میگه اصل و بر زور و اینها میدونن، یه جور داروینیسم اجتماعیه. منتها داروینیسم اجتماعی واقعا ضابطه من میدونه، ظاهرا میدونه ضابطه برش قائله، منتها بلا که داروینیسم اجتماعی لزوما اصل جامعه دفاع نکنن. همه اینجا رو نمیشم اصل جامعه چون که برخی قائلاشون قائل نیستن، ولی واقعا لازمه قولشون اصل جامعه است که ایشون میگه مبنا رو زور میدونن دو اینها نمیشتم. این هم که اصال هر در کار اصالت فطرت. این جملات که این مواد تصدیقی رو در میاره، حرکت به سوی کمال ذاتی تاریخ است و انسان در اثر تدریجی بودن تکاملش تدریجا از وابستگی به محیط طبیعی و اجتماعی کم و به آزادی معنوی میرسد. دقیقاً از این داره استفاده میکنه. جملات رو بخونید به اضافه این هم جامعه را که طبیعت هست، میگه در اثر همه جانبه بودن کمال تکامل که انسان حرکت جوهری دارد تدریجا از وابستگی به محیط و اجتماع، وابستگی ظاهریش کم میشه، دائما به سمت بعد جسم، بعد وابسته کننده ماست، بعد روح، بعد استقلال ماست، اراده مال روحه، دائما از این کم میشه به اون نزدیک میشه. چون این جملات رو میذارید، این جملات معناش تو این فضل فقط قابل دفاعه.
کل جامعه
انسان معنی کلیت اجتماع داره، تکامل اجتماعی مطرح می‌کنه تا انسان در طول تاریخ، انسان در طول تاریخ این
جامعه،
جامعه قائل دیگه بعد من تو در کل دوباره میگم که آها مثلا نکته مهم که به درد بحث مخاطب خوب توی قیام انقلاب مطرح می‌کنن، میگن نبردهای تاریخ علل مختلف دارن، بر همین است که بالا پای میره، اما نبردهای پیش برنده نبردهای اهل حق و باطل است. دوباره اینجا مطرح میکنم سیر تکاملی تاریخ جبری و خطی نیست بلکه نوسانات دارد اما در مجموع تکاملی است. این هم مؤلفه ایست که بعدا میخوایم استفاده کنیم توی این قیام انقلاب مهدی مطرح میکنم که بعد وارد دو نوع انتظار میشن. اینا رو دیگه تو خود تفصیل بحث انشاءالله مطرح میکنم. چی؟ تقریبا اغلبش رو تصریح بود، اینو فقط توی پاورقی اشاره میکنه، اما ممکنه وقتی باب تصریح رو تصریح نکرده باشه، یعنی شما وقتی بحث رو میخونی میفهمی که این داره اینجا اشاره میکنه، اشاراتی پیدا کردن به اینا، یعنی اغلبش رو مرده، حتی در یه پاورقی گفته که این در فلسفه ما قاعده داریم به اسم دوست روحانیت البقا، این فقط توی تکامل اجتماعی اینو اشاره میکنه، میگه این حرف ما به اون برمیگردن، اما اگرم شما نگفته باشه با مطالعهش باید بتونید اینا رو درست بگیرید. خب السلام علیکم و رحمت الله.